عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا یکی بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، اجازه بدید که این نکته را عرض کنم که همکتون دوستان در سراسر امریکا و احتمالاً کانادا، اگر تلفنی دارید که انلیمیتد هست، یعنی شما رو به خاطر تلفن‌های دور و نزدیک لوکال و لانگ دیستنس چارج نمی‌کنن، میتونید رادیو همراه رو با گرفتن یه شماره تلفن هم روی تلفن‌های دستیتون، حتی اگه تلفن‌های عادی دارید که اپ رو نمیشه گذاشت، و یا تلفن‌های منزل مادام که سپیکر داشته باشه یا بلنگو داشته باشه که میشه با چند دلار یا چند ده دلار تلفن خانه رو عوض کرد، براحتی با صدای خوب رادیو رو بشنوید و بنابراین هر جا که تلفن شما کار میکنه اون کار میکنه و محدودیت‌های مربوط به گرفتن رادیو رو به مقدار زیادی از بین میبره. ولی باز تکرار میکنم، اگر تلفن شما آزاد است که هرچی دلتون میخواد میتونید استفاده کنید و الا میتونه هزینه داشته باشه. و شماره‌ای هم که میگیرید ربطی شماره یک هست که اولش از 701-801-0-801. بنابراین اگر شما الان تلفنی که در اختیار دارید 1-701-801-0-801 رو بگیرید، اعلام میکنه که زینو رادیو حدود چند ثانیه بعدش برنامه مستقیم رادیو رو با صدای بسیار خوب خواهید شنید. بنابراین امیدواریم برای اون دسته از دوستانی که براشون به دلیل محلی که هستن امکان گرفتن رادیو همراه در برخی از نقاط وجود نداشت، حالا بتونن در سراسر امریکا و کانادا از طریق تلفنشون بدون که هیچ هزینه‌ای داشته باشه یا حتی اینترنتشون رو و مقداری که اونجا مصرف میکنن رو از بین ببره، بتونن رادیو رو با صدای خوب بشنن. و بعدم عزیزانی که در خانه هستند و مشکلی قبلا داشتن میتونن امتحان کنن. بنابراین 1-701-801-0-801 رو بگیرید و امیدوارم بتونید ما رو هم از این طریق بشنوین و با هم و همراه هم باشیم. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر،
خوشم بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم آقای دکتر. آقای دکتر، من 32 سالمه، بعد پی‌اچ‌دی‌مو گرفتم و کار میکنم. همسرم هم 2 سال از خودم بزرگتره و ایشون هم الان ما تقریبا 5 ساله که مهاجرت کردیم، هر دو کار میکنیم و زندگی میکنیم. من میدونم.
ببخشید چه مدتیست؟ نه جانم. چه مدتیست ازدواج کردید عزیز؟
تقریبا از همون موقعی که اومدیم، یعنی 5 سال میدونم.
یعنی تا ازدواج کردید از کشور فرار هم کردید؟
بله دقیقا.
اوکی. ایشون چی خوندن؟ رشته هاتون چی هست عزیز؟
ایشون هم انجینیرینگ خوندن ولی در حد لیسانس، دیگه ادامه ندادن.
اوکی، very good. خب چه خبر؟
آقای دکتر، من میدونم که یعنی بعدن که با شما اون موقعی که ازدواج کردم متاسفانه با شما آشنا نبودم، بعدن که با شما آشنا شدم به دلیل اون مشکلات گرفتاری که داشتیم میخواستم ببینم که کجای کارمون غلطه و با شما آشنا شدم فهمیدم ازدواجم از اول اشتباه بوده. یعنی این که بیشتر حتی فکر میکنم به خاطر رجبازی با پدر و مادرم که با این فرد مخالف بودم، بخاطر این که یه جورایی بخوام از اونا انتقام بگیرم، نمیدونم. و بعد با این آدم، البته نمیگم دوستش هم داشتم، اونم من دوست داشت، ولی خب شاید عوامل قوی تری این وسط بود که من اصرار کنم که با ایشون ازدواج کنم. الان به جایی رسیدم بعد 5 سال که دیگه تقریبا مطمئنم این رابطه دیگه کار نمیکنه و مطمئنم میخوام از این رابطه برم بیرون.
حالا سوال همینجا، نظر همسرتون چیه راجع به این موضوع عزیز؟
آقای دکتر، دکتر مثلا آخرین باهات که من بهش گفتم حدود 2-3 هفته پیش بود بهش گفتم و هیچ وقت جدی نمیگیره هیچ چیز رو، یعنی دقیقا یکی از مشکلات من با ایشون اینه که هیچ وقت هیچ چیز رو جدی نمیگیره.
نه متوجه هستم. نه ایشون نه من کاری ندارم به این که جدی بگیرن، چون اون درباره تصمیمه. اگه بهشون بگید که ما رابطه خوبی نداریم، ازدواج خوبی نداشتیم، انتخاب خوبی نبوده، ایشون چقدر با این کار موافقن؟ یعنی قبول دارن نظر شما رو؟
ایشون هم قبول داره که من اصلا بهش گفتم که ما ازدواج خوبی نداشتیم، گفت من قبول دارم. گفتم من میخوام جداشم، گفت منم میخوام جداشم. یه ساعت بعدش گفت من این زندگی رو دوست دارم، نمیخوام جداشم. بعد 2 روز بعدش داشت برنامه سفر میریخت برای 5-6 ماه آینده. یعنی جدی نمیگیره، انگار فکر
میکنه این دلیل نه صبر کنین عزیز. شما به ایشون برگشتید گفتید میخوام جداشم، گفته باشه. بعد از این مدتی گفته نمیخوام جداش. بعدم برنامه سفر. چرا شما در با این سرعت نتیجه گرفتید که ایشون 1 نمیخواد، 2 برفرض که نمیخواد، 100 در راه منی که مطمئنم ازدواج خوب نیست. ایشون میخواد بخواد، میخواد نخواد. یعنی من میخوام بگم چرا شما باز دارید یه نوعی حرف میزنید که به گونه یه وابستگی رو نشون میدید که سالم نیست. شما بذار نه اینکه من با جدایتون موافقم، من میخوام اون چیزی که از شما شنیدم، شما فرضتون نظرتون که به نظر میرسه نسبتاً باش مطمئن که ازدواج غلطی بوده، زندگی تا به حال غلطی بوده و میخواد طلاق بگیره، چه اهمیت داره ایشون موافقن یا مخالف، برنامه سفر میریزن یا برنامه حضر، چرا شما چرا بازی در میارید و دنبال بهانه میگردید؟
نه من بازی در میخوام بگم که از طرف من اینقدر قطعیت داره و من برنامه خودم رو اجرا خواهم کرد، ولی شما پرسیدین نظر ایشون چیه، من فقط گفتم نظرشون به این صورته، یعنی اینکه حالا خیلی هم نمیدونم واقعا، شاید تعدلی فکر میکنم تحلیلش میکنم یا هرچی.
آیا دل... حالا بذارید یه سوالی بکنم، آیا فکر میکنید ایشون دلش میخواد این ازدواج همینجوری ادامه پیدا کنه؟
من فکر میکنم میخواد ادامه پیدا کنه. بله.
چه چیزی تو این ازدواج براش هست که در مقام مقایسه با آزادیش یا ازدواج دیگه او رو اینجا نگه میداره؟ یه زنی که دوستش نداره؟
این اولا این که من خب مثلا از لحاظ موقعیت اجتماعی و شغلی هم درآمد خوبی دارم، هم موقعیت اجتماعی خیلی خوبی دارم و از طرف دیگه آدم مسئولی هم، یعنی خیلی از بار زندگی رو من به دوش میکشم و ایشون تقریبا سر کار میرن و میان، خیلی همچین یعنی راحتن دیگه تو این زندگی، خیلی قرار نیست نگران چیزی باشن، تمام کار از انجام کارهای مهاجرتمون تا برنامه‌ریزی سفرمون تا مثلا خرید خونه، همه چی تقریبا با منه، مسئولیتش نه انتخابش، مسئولیت اینکه کاراشو انجام بده. و بعدش هم این که ایشون آدم تقریبا عصبانی هستن و یکی از دلایل دیگه اینه که من به قول مادرشون تحمل خوبی دارم، یعنی تا حالا تحملشون کردم و مثلا زن خوب و بسازی هم از این حرفایی که حالا میزنن توی شاید هر کسی نتون اخلاقشون رو تحمل کن.
خب من حق داشتم بگم چرا شما تحمل کرد. حالا بذار یه جور دیگه باشه، حالا یه جور بذار صحبت بکنم. شما چه مدت ایشون رو میشناختید که ازدواج کردید عزیز؟
1.5 سال.
اون موقع این اشکالاتی که همکنون در ایشون میبینید تو ندیدید؟
متاسفانه ندیدم.
اوکی. رابطه جنسیتون ظرف 2 سال اخیر چگونه بوده؟
خیلی خوب بوده.
خب شما به عنوان یه زن که معمولاً علاوه بر جنبه فیزیکی و مکانیکی رابطه زمینه احساسی و عاطفی داره، وقتی این گونه راجبش صحبت میکنی یعنی یه حال و احساس خوبی هم راجبه ایشون داری، نه فقط در جهت رابطه جنسی. این احساس
رابطش در رابطه جنسی آقای دکتر نمیدونم، خیلی از زنها شاید مثلا با خودم با دوستان مقایسه میکنم، میتونم اون یعنی اون حس عاطفی اون احساس رو نادیده بگیرم خیلی وقتی که میخوام رابطه جنسی داشته باشم، فقط به صرف اینکه رابطه جنسی داشته باشم.
خب پس
یعنی
شما...
آدمی هستم که این کارو بکنم.
خب ماشاءالله پس شما یه پا مردی، کارهای دیگه تونم که اینو نشون میده.
فقط سیبیل ندارم.
آره اونم شاید زده باشید. حالا به من بگید که امروز هم که همه دیگه میرن لیزر میکنن، شما ممکنه من بگید چند جایگاهتون تو خانواده کجا هست و چندمی هستید عزیز؟
من بچه، یعنی دو تا بچه ایم، یه خواهر دارم 7 سال از من بزرگتره.
نه پس زیر دست اون بزرگ شد. اون چقدر مرد ستیزه خواهرتون؟ چقدر اون گردن کلفته؟ هیچی؟
اون خیلی گردن کلفته.
مادر چقدر آدم قدرتمندی بوده؟ یا پدر؟
خیلی زیاد.
نه شما
پدرم اصلا.
آره دیگه، نه شما اون الگو مدلتون هست. همسرتون فرزند چند دومن عزیز و چند دومیه؟
اون فرزند اوله یه خانواده، یه سه تا بچه اول، پسر اول.
خب شما که جایگاهش بد نبوده. اگر من به از ایشون بپرسم سه تا چیز خوب شما همکنون چیه، ظرف 6 ماه گذشته که همچنان مانده، به من میگه چه چیز این همسر من خوبه؟
میگه مهربونه، توجه و مسئولیت داره، زندگیش براش مهمه و لحظات فان زیادی هم همیشه با هم داریم.
به من بگید که برنامه و نظرتون راجع به بچه چی بوده یا همکنون چی هست، اگر موضوع جدایی منتفی باشه.
آقای دکتر، من خودم خیلی بچه دوست دارم، با توجه به سنم هم، یعنی یکی از دلایلی که خیلی تا الان یه ترمز بوده تا که مثلا جلوی طلاقم بگم اگه مثلا چند درصد نامطمئن باشم برای طلاقم، یکیش همون مسئله بچه هست که دوست دارم بچه داشته باشم. نمیدونم اگه طلاق بگیرم بعد سنم مثلا جوریه، بعدا کی با کسی آشنا بشم که خوبه، کی ازدواج بکنم، اصلا بتونم شانس اینو داشته باشم که بچه دار بشم. دوست دارم داشته باشم. حتی بعضی وقتا به سرم میزنه که اول بچه دار بشم. میدونم الان دوام میکنین، ولی بچه دار بشم بعد طلاق بگیرم. ولی
حالا به من بگید همسرتون چقدر بچه دوست داره؟
اونم خیلی دوست داره.
ایشون که اونجا نیستن الان؟ نه
نیستن.
بیا برگردید سه تا عیب ایشون رو به من بگید. چی عزیز؟
یکیش این که آقای دکتر اوسیدی دارن، یعنی تمام، یعنی اصلا خانواده مادر بزرگشون، خالشون، اصلا خانواده پدری و یه چیز کاملا تشخیص داده شده توی ایشون. بعد یه مدت قرص میخوردن برای اوسیدیشون که
به چه چیزای وسواس، به چه چیزایی داشت؟
تمیزی ماشین، تمیزی مثلا وقتی بارون میاد ما مثلا ماشین نمیتونیم ببریم بیرون کلا، چرا؟ چون مثلا کف ماشین مثلا کثیف میشه، گل میپاشه، مثلا آب بارون میپاشه کف ماشین مثلا. البته نه همیشه همه جا وسواس داشته باشه، ولی خب مثلا روی ماشین یا یه سری تمیزی های خیلی خاص حساسه. بعد یه مدت گفت مصرف، بعد به دنبالش هم که خب همونجور خودتون میدونین خشم و عصبانیتش اصلا کم نیست، یعنی اون خشم انفجاری و اینا رو کاملا داره که اصولا هم دامن منو میگیره دیگه. بعد یه مدت قرص، یه سری قرص مصرف میکردن که اونا رو قطع کرد به خاطر اینکه روی رابطه جنسی اون تاثیر گذاشته بود. بعد یه سری قرص دیگر رو شروع کرد که اثرش از قرص اول خیلی کمتر بود، ولی خب بازم بهتر از هیچی بود. بعد از تقریبا 2-3 ماه گفتش که دستان شروع کرده یکم لرزیدن و اونا رو هم قطع کرد، یعنی الان دیگه کامل دوا مصرف نمیکنه به خاطر اوسیدیش.
شما مطمئنی دنبال شوهر میگشتی؟ نه نوکر؟
چرا آقای
دارم؟ آخه عزیز من نمیفهمم چطور با یه آدم عصبانی وسواسی شما ازدواج کردید و 5-6 سال موندید. مگر اینکه شما ببینید، شما دارید برای من توصیف میکنید که ایشون تو کامفورت زونشه. من یه زنی هستم، توانایی های دارم، کارا رو انجام میدم، اونم برای خودش داره قلقلی میکاره میگرده، زمینم پسر منی، منم مادرم و مادری میکنم. ولی به نظر میرسه شما هم با او راحتید، برای که حوصله درگیری و یه آدم مساوی یا برتر رو نداره، چون ولا مثل خروس جنگی باشی می جنگیدید. یعنی من فکر کنم شما هم کامفورت زونتون، یعنی دوتای اینجا تنها جاییست که میتونید به اصطلاح ول بدید و مطمئن باشید چیز بدی اتفاق نمیفته. یعنی شما الان به نظر من به این نرسید که تا زمانی که من بخوام و به گونه‌ای که من میخوام مشروط بر این که بیشتر کارا رو من انجام بدم، اونم همین دور بر هست، جایی نمیره. خاطرتون از بابتش آسوده است که اذیتتون هم نمی کنه.
دلائل که یکی از دلایلی که تا الان ثبت کردم راستش متاسفانه من از حرف و نظر مردم خیلی میترسم. یکیشه. دومیش این بود که من داشتم پی‌اچ‌دی میخوندم، منتظر بودم که یه فایننس کار خوب پیدا کنم، از لحاظ فایننشیالی یکم استیبل بشم و بعدن جدا بشم ازشون. یعنی دلیل این که الان کامل به نتیجه رسیدم. و دلیل سومش هم این بود که ایشون از لحاظ تمام کارهای مهاجرت به من وابسته بودن. یعنی اگر من حتی سپریت میشدم و اینا اعلام کردن به ادای مهاجرت، ایشون متاسفانه باید برمیگشتن و دلش هم نمیخواست برگرده.
ولی الان همه چیز درسته از در اداره مهاجرت؟
الان تقریبا همه چیز، هم من به فاینانشال استیتاس که میخواستم رسیدم و میتونم کامل هیچ نگرانی نداشته باشم، همین که ایشون مشکلی از لحاظ موندن نخواهند داشت.
روی خط باش عزیز، بذار پیام‌ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه بدیم.
چنگ
رنجمن با ما باش.
رادیو همراه،
همراه با شما
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را
جشن می‌گیرد. شنبه 9 اپریل
4 بعد از ظهر
تا 11 شب
سالن زیبا و با شکوه
فوروم،
گلچینی از بهترین برنامه‌های هنری
برای داشتن یک روز خاطر انگیز دیگر بار دیگر
به همراه خانواده رادیو همراه
با شما خواهیم بود. شنبه 9 اپریل فوروم.
USVIP گروپ با مشاورینی مجرب آمادگی خود را جهت خدمات مهاجرتی و اخذ پذیرش از دانشگاه‌ها و مراکز علمی معتبر آمریکا اعلام می‌دارد. علاقه‌مندان می‌توانند جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 949-234-8233 949-234-8233 تماس حاصل فرمایند. www.usvipgroup.net USVIP Group.
وای، این بیل سلفون من هر دفعه خیلی گرون میشه. راهی سراغ داری کمترش کنم و یکم پول سیف کنم؟
بله که دارم. تا حالا اسم زیرو وان وان به گوشت نخورده؟ زیرو وان وان یه دیل عالی داره. Unlimited talk, text, data فقط ماهی 45 دلار. تکس و هزینه‌های اضافی هم نداره. تازه زیرو وان وان هر ماه مکالمه رایگان به ایران هم بهت میده. همین الان باهاشون تماس بگیر. 888-955-7555
زیرو وان وان 26 سال ارائه دهنده بهترین سرویس مکالمات تلفنی، تماس مستقیم از منزل محل کار و تلفن دستی، 2 ماه سرویس رایگان در سال، 1 ساعت تلفن رایگان به ایران در ماه و با معرفی هر نفر 20 دلار کردیت دریافت کنید. همکنون با دیدار از زیرو وان وان vip.com و یا تماس با تلفن 866-362-5900 به دیگر مشترکین ما بپیوندید و بگویید.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رو ایجنت دفتر در انسینو اپتیمانت تاکس سرویسز گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس 550 ساوت هیل استریت عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان بیژن کهنزاد.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز. شما از خانواده خودتون همسرتون که کسی دوربرتون نیست؟
نیست.
شبکه دوستان و ارتباطاتی که داری چه اندازه هست؟ کم، متوسط، زیاد؟
کم. متاسفانه رابطه خوبی نداریم چون ایشون خیلی، یعنی تقریبا با هر کس جدیدی که میخوایم رابطه داشته باشیم همیشه چهار تا عیب میذاره روش که اینجوری بود، اون کار رو کرد، نخوشم نیامد. کلا دوست داره تنها باشیم با هم.
شنبه یه شنبه چه میکنی؟ روزای تعطیلی چه میکنی؟
مثلا در ماه یه شنبه یا یه شنبه با دوستا هستیم، ولی بقیه روزای، یعنی بقیه آخر هفته های یک ماه رو تقریبا خودمونیم. حالا این ور اون ور میریم، رستوران میریم، یا تو خونه میشینیم فیلم میبینیم.
آیا خبر مشکلات زناشوییتون رو خانواده ایشون و شما دارن؟
تقریبا دو سال پیش که یکم اون موقع قضیه، اون موقع ما همیشه انگار تو این جریانات بودیم، به خانواده ایشون رسید و خانواده من، بله، ولی بعدش باز ادامه داریم متاسفانه. این جریان اخیر رو نمیدونم.
حالا الان که رابطه جنسیتون خوبه، مثلا در هفته چند دفعه رابطه داری؟
3 بار 4 بار.
خب حالا به من بگید واقعا به صورت پرسش، چون مسئلهی من به اون صورت نمیبینم، به صورت پرسش سوالتون از من چی عزیز؟
دست جاقای دوست، من خیلی فکر کردم راجع به این که دقیقا چه سوالی باید از شما بپرسم. من در مورد اینکه این ازدواج اشتباهه شکی ندارم، ولی اینکه این آیا طلاق کار درستیه، یکم مرددم که میگم روی کاغذ دلایلمو که مینویسم کاملا به خودم حق میدم که باید این کارو بکنم، ولی وقتی که نوبت اجرا میرسه نمیدونم چرا. واقعا
منم اشکارم با شما همین. نه ببینید عزیز، ببینید، اگر ازدواج غلطه، در دنیای امروز کسی غلط نیست، قرار نیست تو ازدواج غلط بمونه، برای که شما 50 سال عمر جلوید و این فرق رو نمیتونید 10 سال دیگه و 20 سال دیگه بزنید و حالا تبدیل میشه به دلیل دل مشغولیتون به خیر کارات، حالا درس و یه ذره پیدا کردن کار و جا افتادن و، ولی همینقدر که اوضاع آروم میگیره مسئله شما مسئله ایام فراغتتون میشه، شبها با هم چه کنیم، بشن بیشن با، و اونجاست که مسئله است. بعدم اگر اشکال و اختلاف باشه با اومدن بچه ها خیلی خیلی بدتر میشه. بنابراین اگر ازدواج غلط است و بد، باید درستش کرد، نمیشه درست کرد، باید تمومش کرد. اما یه کمی دقت کنید، البته جواب شما رو تا حدودی میدونم، ولی میخوام از خودتون بشنوم وقتی فکر میکنید چه خطری طلاق شما رو تهدید میکنه، غیر از حرف مردم و یا دیر شدن برای بچه.
به غیر از این دوتا،
خب این دوتا دلایل موجهی نیستن عزیز، یعنی حرف مردم که اصلا مسخره است، اونم شما در یه دنیای بسته و محدودی هستید، بقیه هم که ازشون خبر ندارید مگر در ذهنتون اونا رو بسازید، و دوم ماجرای بچه با توجه به سن شما، هنوز شما چند سالی وقت دارید. ولی یه سوال دیگه من این است که چرا همسرتون نمیخواد مسائل و مشکلات خودش رو حل کنه، از وسواسش گرفته تا عصبانیتش تا هر چیز دیگه.
الو
جانم، من شما رو میشنوم. شما نشنیدی؟ شما صدای من به شما نمیرسه؟
بله الان یه لحظه قطع شد. من تا اونجا شنیدم که فهمیدین چرا همسر شما نمیخواد.
حالا سوال من این است که چرا همسر شما نمیخواد خودش رو درست کنه، چه درباره وسواسش و سیدیش، چه درباره خشم و عصبانیتش، که بتونه حداقل همسر خوبی باشه حالا که شما نمیخواید برید، او هم بتونه شما رو نگه داره.
یه دلیلش رو که فکر میکنم اینه که شاید فکر میکنه که مثلا خب زن، چون پدر خودش هم دقیقا همین مدلیه، یعنی یه مرد خیلی عصبی و پرخاشگر که میام از پدرش مثلا در حد نفرت صحبت میکنه، و مادرش همیشه آدمی بوده که همیشه راستوریز کرده، بچه‌هاشو مثلا از پدرشون رو نگه داشته، همیشه با مهربونی و ملایمت و این چیزا سعی کرده درست بکنه و پیش ببره. شاید فکر میکنه که خب مثلا الگو همینه، یه پدر عصبانی، یه مادری که باید بمونه تا آخرشو بسوزه و بسازه. نمیدونم. یه دلیل دیگه‌اش اینه که من هر وقت ازش میخوام این کارو بکنه که مثلا برای اوسیدیشو جدی بگیره، میگه باشه، ولی خب محل نمیذاره و نمیدونم شاید جدی نمیگیره که این مشکل مشکلی که واقعا داره زندگیشو از هم میپاشونه.
حالا اگر ایشون مشکل اوسیدی رو در حدی که ممکنه که شدنیه حل کنه و ماجرای خشم و عصبانیت خودش هم بتونه اداره کنه، شما هنوز میخواید بیاد بیرون از این زندگی؟
یکی دیگه از دلایل آقای دکتر که من باهاش راحت نیستم همون کامفورت زونیه که شما گفتین توش قرار گرفته. ببینید ایشون وقتی ما اومدیم اینجا، خب من پی اچ دی بودم، بورس هم داشتم، یعنی بورسی، خب این بورس مثلا اونقدر نیست که بتونه زندگی دو نفر رو اداره بکنه که به سختی. بعد ایشون کاری که انجام، ایشون انجینیرینگ، بچلر انجینیرینگ دارن، اول نتونستن کار پیدا بکنن اینجا، بعد با یه کار خیلی سطح پایین شروع کردن. الان 5 سال میگذره، من تو این 5 سال بارها ازش خواستم که اگه نمیخواد بره دانشگاه حداقل ادامه بده مسترش رو بخونه که کار بهتری پیدا بکنه، حداقل این دوره های مثلا کالجایی هستن که برنامه های 2 ساله دارن، میتونه شرکت بکنه کار بهتری و ارتقا بده خودش رو، چون واقعا این جایگاهش نیست. الان مثلا من که به عنوان پی اچ دی در جایی که کار میکنم، ایشون حتی در حد بچلر هم کار نمیکنه و تو تمام این 5 سال هیچ گونه اقدامی نکرد برای اینکه خودش یکم بالا بکشه. خب حتی اگه مثلا 1 سال درس بخونه، رو حقوقش سالانه 30,000 تا اضافه میشه، ولی خب هیچ تلاشی نمیکنه برای بهتر شدن. قضیه اینه که من آدمی هم که همیشه تو زندگی اینجوری بودم، سعی کردم پیشرفت بکنم، ولی اون آدمیه که همون جایی که بوده از 5 سال پیش مونده. من احساس میکنم این گپی که بین ما هست خیلی دیگه داره زیاد میشه. یعنی اصلا یه وقتی من یه حرفی که میزنم اصلا هیچی متوجه نمیشه از اینکه منظور من چیه. شاید 5 سال پیش متوجه میشد منظور منو، ولی من فرق کردم، ولی من هنوز هم اونجا مونده.
از نظر ظاهر و زیبایی و اینها هر دو کجایی شبیه همید؟ کدام بهتری از نظر مردم شما و ایشون؟
هر دو خوبیم، هر دو نسبتا خیلی خوبیم.
حالا اگر شما برگردید بگید که من باز گفتم از اون مواردی است که اگر ایشون حرف میزد میشد فهمید، من جدا میشم، 3 ماه صبر میکنم تو حاضر بشی خودتو کاملا تکون بدی و نشون بدی که اون آدم قبلی نیستی، اهل کار و رشدی، ماجرای اوسیدی رو جدی میگیری، خشم و عصبانیت رو باش کار تراپی و شرکت در کلاس‌های مخصوص و هر چیزی که هست درست می‌کنی و الا بعد از 3 ماه من جدا میشم فکر می‌کنید و برید یه جا بگیرید بگی من اینجا میمونم تا تو تصمیم تو بگی، فکر کن چه خواهد کرد؟
من فکر می‌کنم اولش جدی بگیره، ولی باز دوباره همون روال گذشته رو از سر بگیره.
بنابراین اگر
3 ماهش حالا مثلا
یعنی 3 ماهش خودشو درست کنه، ولی این مشکل آخه این مشکلات رو رفع بکنه، خب مشکلات رفع شده دیگه، مثل پای شکسته ایست که درست
نه. خب مثلا مثلا 3 ماه چه میدونم مثلا قرصش رو ادامه بده یا کلاس ها رو بده، بعد اینکه من برگشتم دوباره همون روال از پیش رو داشته باشه.
خب اگر شما اینقدر ناامیدید اگر اینقدر ناامیدید شما برای چی موندید؟
همین نظر شما رو دوست داشتم
بدونم. من نمیدونم، من اگر ایشون حرف میزد میفهمیدم. ببینید من بذار به شما بگم، میفهمم شما از یه خانواده ای آمدید که زن تصمیم میگرفته مهم اینه که مرد بتونه منفعل بمونه و ایشون اون حالت پسیو و انفعال رو داره، بنابراین شما به الگوتون استید. ایشون توی خانواده ای بوده که مرد فقط عصبانی میشده، زنم یه جوری اوضاع رو میچرخونده و مدیریت میکرد، بنابراین مثل یه پادشاه بیرحمیه ولی وزیر عاقلی داره. خب هر دو دلیل زندگی کودکیتون رو و خانواده‌ای که درش زاده شدید رو ادامه میدید، برای یه مدتی خوبه، ولی بعدش به یک باره با انفجار اشکالات روبرو میشید. تنها تعجب من که البته یه ذره برای من ساره، یه آدم عصبانی وسواسی همسرش از رابطه جنسیشون انقدر راضیه، اینو نمیفهمم. مگر اینکه تو این زمینه چون مایه شما مایه احساسی عاطفی هم باید باشه، فقط فیزیکال مکانیکال نیست، مگر اینکه همونطور که از اول حالا به شوخی گفتم ماشاءالله مرد باشه که برای شما کاملا مسئله فیزیکال مکانیکاله و بنابراین قبل و بعدی به اون صورت نداره. حالا یه سال با یه دقتی جواب بدید، آیا قبل و به ویژه بعد از رابطه جنسی برای چند ساعتی حال و احساس شما راجع به او فرق میکنه، یا اینکه درست مثل آدمی که برای کاری تموم شده دوباره برمیگردید، هر دوتاتون نیم ساعت بعد سر همون حالی که با هم داشتید، رفتاری که داشتید، انتظاری یا شکایتی یا شکری که از هم داشتید. یعنی میخوام ببینم، فرض کنید امشب که رابطه جنسی داشته باشید، برای امشب یا فردا تأثیری در روابطتون پیدا میشه، یا یعنی اینکه نه اون برای خودش مستقل کار خودشو میکنه تموم میشه میره؟
نه چندان تأثیری نداره.
بنابراین شما
یه نکته دیگه هست. یه نکته دیگه هست آقای دکتر، ایشون رفتارشون یه موج سینوسیه، یعنی خوبن خیلی خوبن، حتی بعضی وقتا من میشینم یه تو بهش این دست هیچی نزن، من خودش کار خونه رو میکنه، مثلا قضا میپزه میاری جلوی من جمع میکنه میبره، یعنی در این حد میخواد مثلا مهربونی ایجاد بکنه توی خونه که مثلا کار گذشتش رو جبران بکنه. بعد مثلا این رفتار 3 هفته طول میکشه و توی این 3 هفته ما خیلی با هم خوبیم، رابطه جنسی اونم خیلی با هم خوبه. بعد از این 3 هفته مثلا یه اتفاقی پیش میاد، یه بی احترامی میکنه یا مثلا یه عصبانیت چیزی از خودش نشون میده که من در اون لحظه یعنی به این نتیجه میرسم از یه آدم متنفرم، دیگه هرگز هم باش رابطه جنسی نخواهم داشت. بعد این وقتی دوباره مثلا بعد 3-4 روز میاد سمتم که مثلا بخواد جبران بکنه، حالا با رفتاراش و با کاراش و حالا گل خریدن یا هر چیزی، دوباره همه چی رو فراموش میکنم.
خب آره، به همجاز است که شما هم ببینید عزیز، 2 تا چیز رو میشه در هر دوی شما دید. یکی که ایشون علاوه بر اینکه کمکی پسیو اگریسیو، یه ذره منیک دیپرشن داره، یعنی حالت دو قطبی داره، شیدایی سرخوشی رو داره که ذره پر انرژی خوشبین مثبت حوصله داره اهمیت میده، بعد دو مرتبه هواپیماش سقوط میکنه میفته اونجا با عصبانیت خودشو نشون میده. بنابراین اینا علائم منیک دیپرشن. شما هم نشون میده کاملا مغز دیپارتمن های مختلف داری، مثل اتاق خواب، نمیدونم دستشویی، آشپزخونه، اتاق نشیمن، که اینا تو هر کدومش کارهای خودتون رو میکنید. این داستان دیپارتمان های مغز شماست که بهتون اجازه میده فکر کنید خب من بالاخره باید یه جای غذا بخورم، جای باید بخوابم، خب حالا باشه بذار حالا اتاق نشیمنم کنار این بشینم، برای که فقط در عوض فرض کنید اتاق خوابش یا نمیدونم حمامش خوبه. یعنی اشکال کار اونجاست که گره خورید. چون برای من یه سوال این است که شما چرا موندید تا به حال؟ درسته که میگید میخوام برم، ولی نه بعد از 5-6 سال. بازم میفهمم که ماجرای مهاجرت بوده، ماجرای دکتراتون بوده، ماجرای کار پیدا کردن بوده، بعدم امیدوار به تغییر ایشون بودید که نشده، اینا رو متوجه هستم. ولی چیزی که من دارم میبینم، اگر گزارش شما نه تنها درست دقیق باشه، یه چیزیست که به تدریج خراب و خرابتر میشه، اون مسئله است، و با اومدن بچه هم اوضاع بدتر میشه و بعدم با گذشت زمان و با گذشت زمان یه 2 سال دیگه بگذره، شما بیشتر زندانی این رابطه میشی.
دقیقا من حس میکنم که همین الانش هم کم زندانی این رابطه نیستم، یعنی خیلی برام سخته اون بندایی که دور بر دست و پام تا علاقی شو دوون داره بخوام جلا کنم و برم. یکی از دلایل دیگه که بعضی وقتا به ذهنم میاد اینه که خب مثلا من که فعلا میتونم با این آدم یه رابطه جنسی داشته باشم که ایمن، امن، مطمئنه، پس میمونم.
right. من حرفم
از این زندگی
نه من همینو میگم، شما کاملا دیپارتمنت دارید. ببین برخی از آدم ها همه چیزشون در همه چیز ادغامه، یا اتاق بزرگ دارن همه چی توشه، یه دو آدم هستن که دیپارتمنت دارن، از این در میرن بیرون اصلا دیگه اونجا نیستن. یعنی شما از آشپزخونه میاد بیرون اتاق خواب، اینجا اصلا همه نوع حالش، احساسش، فعالیتش، عملش، این دو جا با هم متفاوتن و این اتفاقا مغزیست که به درد یه مقدار دانشگاه میخوره. باز به همجاست که ماجرای رابطه جنسیتون میتونه ترکیب فیزیکی روانی خودش رو تا حدودی تفکیک کنه. این همون چیزیست که شما میتونید حالا که یه موقع ایام خوب و خوشی دارید، ایام بدش رو یه جوری پاک کنید، میدونید؟ یعنی با اون که حالا دوباره به خوبش در میاد است، یا به گونه‌ای که خودتون گفتید چند روزی میگذره، یه ذره نزدیک میشه، گل میفرسته، یه کارایی میکنه، شما هم که خب دنبال دلیل یا بهانه میگشتید برگردید برمیگردید. بنابراین یه نوع موش و گربه بازی مخصوص به خودتونه دارید. ولی اگر ایشون اون کارو متوقف کنه یا اعتنا نکنه، کار شما تمومه. و اگر شما این فاصله رو بیشتر و بیشتر کنید خطرناکه، چون فاصله رو بیشتر و بیشتر کنید احتمال داره به کسی علاقمند بشید، اون وقت ماجرای به هم زدن زندگیتون به خاطر دیگری مطرح میشه، برای که این کافی برای شما نیست. بعدم خب شما به هر حال در معرض ارتباطاتی هستید که آدم های یه مقدار متفاوت برجسته سرکلشون تو زندگی شما اینجا اونجا پیدا میشه و شما هم که به هر حال این دپارتمنت رو دارید، دوباره مثل این که دفعه به این فکر میفتید که آشپزخونتون رو کاملا ریمادل کنید با یک کس دیگه، اینه که خطرناکه.
همین الان یعنی یک موضوعاتی که من نگران کرده دقیقا همینه که سرمایه سرکله ی آدم های دیگه پیدا میشه. و من یکی از دلایلی که باز خیلی دارم فکر میکنم به این که این ازدواج تمومش بکنم اینه که میدونم اگر ادامه بدم احتمال این که خیانت بکنم خیلی زیاده. یعنی این که تقریبا
نمیتونم حال روانیتون رو میفهمم، حال روانیتون رو میفهمم عزیز. یعنی شما اگر راضی نباشید تا یه مقداری تحمل میکنید چون امیدوارید، ولی بعدا وقتی ناامید شدید به در و دیوار میزنید، بنابراین احتیاج به کمک دارید. نمیدونم، بگذارید این حرفا رو ایشون بشنون، اگه دلشون خواست با هم بیاد صحبت کنید، ولی باید بحث جدی بکنید عزیز. و الا میدونید مثل چی مونه؟ من مثل مثال همیشه که ذره قطره قطره داره از بدن شما دوتا خون میچکه، نه درد داری نه خطری، ولی یه روزی خونتون تموم میشه میمیره و اینجا مثلا بره. بنابراین یه ذره راجع به حرفایی که با هم زدیم فکر کنید، چون چیز دیگری ندارم، نمیخوام دور خودم بچرخم، ولی چون چیزهای مختلف و به هر حال یه دستی بهش زدیم، شما یه ذره بشنویدش، نه به خاطر اینکه تو حرفای من چیزیه، نه به خاطر گفتگویی که با هم داشتیم، و ببینید واقعا کجا حس و احساس عمیق‌تر و سنگین‌تری دارید و امیدوارم بتونید یه جوری مسئله رو به پایان برسونید که به خوشحال و راضی باشید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم آقای دکتر،
خیلی خوشحال شدم. منم هم خدا نگهدار.
خیلی داشته باشید. خدا نگهدار.
چنگ و رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
یکی از واقعیات دنیای اقتصاد اینه که معمولاً کار بیشتر با درآمد بیشتر و درآمد بیشتر با مالیات بیشتر نسبت مستقیم داره. اکثر ما در سال 9 تا 10 ماه برای خودمون یا رئیس شرکتمون کار میکنیم و بقیه سال برای اداره محترم مالیات. هر سال قول مالیات به سراغ درآمد و پسنداز ما میاد تا بخش زیادی از این پول و سرمایه رو با خودش ببره. اما جالبه بدونیم که در امریکا 700 هزار ماده و تبصره قانونی وجود داره تا اموال و درآمد ما رو از چنگ اداره مالیات بیرون بیاره. مهم این است که دست کارشناس مالی رو در دست حسابدارتون بذارید تا با استفاده درست از این تبصره های قانونی کمتری مالیات رو بپردازید. چرا؟ پولی رو که میتونیم برای پسنداز، خرید لوازم ضروری، مسافرت و تفریح استفاده کنیم رو دو دستی به IRS تقدیم کنیم. درهای دفاتر اقتصاد و خانواده همیشه به روی شما بازه. یک اکسره مالی و مشاوره مالیاتی هزاران دلار از پول شما رو به طور قانونی از جیب IRS بیرون میاره و دوباره به شما و حسابهای سرمایه گذاری پردرآمد برمیگردونه. با من نیک کانی مشاور مالی و همکارانم در دفاتر اقتصاد خانواده همکنون تماس بگیرید. پرداخت حداقل مالیات از راه‌های قانونی تخصص ماست.
نیک کانی، دفاتر در ایرواین، وودلند هیلز، وستوود. 1-800-861-0306. 1-800-861-0306. لایسنس نمبر 063-5825.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد، سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه، صبحانه 7 روز هفته، پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون میباشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب با کیفیت عالی. mypaninicafe.com.
آبیار مای در قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرخی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
صبر کن مامان دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم خدایا.
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جزء 08 ایرونیا
خودشه. 818-745-1010. وبسایتش هم infinitydomestic.com.
پولت رو با پول عوض کن. این جمله پدرم از بچگی تو گوشمه. یه بار پرسیدم یعنی چی؟ جواب داد یعنی بتونی برای جنس 200 تومانی 20 تومن بدی، نه برای جنس 20 تومانی 200 تومن. باید پولت رو با پول عوض کنی. شما میتونید با خرید از وبسایت چیز میز بازار پولتون رو با پول عوض کنید. لباس، زیورالات و انواع و اقسام اجناس با کیفیت عالی و قیمت‌های باورنکردنی در سایت چیزمیز بازار. CHIZMIZBAZAR چیزمیزبازار.com. یه سری بهش بزنید. به نفع شماست.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool. از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. Magic Tool US.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت
کردم. منم همینطور. ممنونتون میشم اگر کمی بلندتر صحبت کنید. نه الان خوب شد. الان خوب شد. ممنون.
حتما حتما. من از اروپا زنگ میزنم. 43 سالمه و حدود 4 ساله اینجا هستم و حقوق دولتی میگیرم. در واقع با پناهندگی اینجا من زندگی میکنم.
در ایران چه میکرد؟ در ایران چه میکردید عزیز؟
در ایران خیاطی میکردم، گاهی هم مربی مهد کودک بودم، کارهای جور با جور خیلی کردم، ولی اینکه کار ثابتی نداشتم. دیپلم دارم، سطح تحصیلاتم تا دیپلمه. و 27 سال پیش ازدواج کردم و 17 سال پیش جدا شدم. فرزند دوم خانواده هستم و یه برادر بزرگتر از خودم دارم و 3 تای دیگه که کوچیکتر از خودم هستم. به فاصله 2 سال هممون اختلاف سنی مونه.
اوکی.
نمیدونم در واقع من باید از کجا شروع کنم این مشکلمو، که نمیدونم مشکل الانمو بهتون بگم یا اینکه بگم این مشکل من از کی شروع شد. اینو اگر میشه لطف کنید
هر جور میلتونه به من بگید. الان چه چیزی شما را اذیت میکنه، بعد اگر لازم شد میریم سراغ قبل از دم. الان چه چیزی موضوع و مسئله شماست؟
الان من بعضی از سبا، نه همه سبا، با یه صدایی من از خواب بیدار میشم، مثل افتادن گلدون، مثل شکستن یه شیشه، باز شدن یه در. نمیدونم در واقع اون واقعیه یا نه. من از خواب بیدار میشم و دیگه با کوچکترین صدایی که از بیرون بیاد، از داخل خونه باشه، روشن خاموش شدن موتور یخچال، هر چیزی رو که شما فکرش کنید توی خونه شبا صدا ازش در میاد، چوب، تخته، چه میدونم هر چیزی، از اینا یه داستان درست میکنم، داستانی که الان یکی یا یه چیزی الان در این اتاق رو باز میکنه و میاد برای من، یعنی میاد پیش من، میاد نزدیک من، و این منو همینجور میخکوب میکنه توی رخت خوابم تا هوا روشن بشه. هوا که روشن میشه دیگه یواش یواش من دیگه میتونم بخوابم اون وقت.
نه ببخشید، این نصب کنید جن. فرض بفرمایید شما بیدار شدید، یکی از اون منظرها چی هست و شما رو میخکوب میکنه؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا 2 ساعت 3 ساعت هرچی هست اونجاست؟ چه میکنه؟
آره، مثل اینه که اینجور برام اتفاق میفته که دیگه من گوشام تیز میشه برای این که مثلا الان یه چوبی، یه میزی، یه تقیی داد، یه صدایی داد.
خب.
بعد من میگم که خب الان پاش خورده به میز.
اوکی.
بعد یه صدایی دیگه میاد، شاید نیم ساعت بعدش، بعد میگم رسیده پشت اون دره. همینجوری داستان درست میکنم، میدونید؟ یا صدای نمیدونم هواکش یه جوری کم و زیاد میشه، میگم نگاه نفس، صدای نفسش داره میاد تا اینجا. این چیزا منو میخکوب میکنه.
محمود بجم محصب کنید، ولی شما کسی رو نمیبینید؟
نه، هیچ کس رو نمیبینید.
اون آدمم هیچ ارتباطی به هیچ شکلی جز از طریق غیر مستقیمی که شما میسازید با شما برقرار نمیکنه؟
نه، هیچ جوری.
بسیار خوب. و چرا مطمئنید که مدتی طول میکشه؟ یعنی مثلا نمیدونم چقدر، 2 ساعت 4 ساعت یا چقدر فکر میکنید از زمانی که اولین صدا و اولین ارتباط بین اون صدا و اون آدم برقرار کردید، مثلا چه ساعت صبحه که شما حالت عادی پیدا میکنید و میخوابید یا بیدار میشید؟
بله، من همیشه تلفنم جفتمه که رادیو همراه گوش میدم، یعنی همیشه هر شب این کار منه. بیدار که میشم بعد از اینکه از اون حالت خوشزدگی یک کمی بیرون میام که میگم نه نه ترس، هیچی نیست، هر شب همین اوضاعه، نه ترس، نگاه دیشبم هیچی نبود، نگاه یه هفته پیشم هیچی نبود، بعد نگاه به تلفنم میکنم، میگم میذارمش روی این، اگر اتفاقی افتاد به فلانی زنگ میزنم اون بیاد کمکم. همینطوری ساعت رو میبینم که مثلا الان ساعت چنده، الان ساعت چنده، الان چرا این اتفاق افتاد.
مثلا معمولا چه ساعتی هست؟
مثلا ساعت 3:30 من از خواب بیدار میشم تا ساعت مثلا 5:30-6 صبح، بعضی وقتا 7 صبح این طول میکشه.
اوکی. و بعد ساعت 7 خوابتون میبره یا بیدار؟
نه، از بعضی وقتا اصلا خوابم نمیبره، بلند میشم میرم همه جا رو چک میکنم و میام میشینم، صابونه ای میخورم، سیگاری میکشم، بعد ظهر که میشه دیگه خوابم میبره. ولی
خب شما کار میکنید یا اصلا هیچ کاری نمیکنید؟
بله، من کار مجانی اینجا میکنم. اینجا
حالا اگر من به شما یه حرفی بذارم، چقدر باش مخالفی؟ چون این موضوع مهمه. من اگر برگردم بگم اونی که ساعت 3 یه صدایی میکنه و شما بیدار میشید و اون حرفا، نه، شما اینا همه رو خواب میبینید، فقط خوابتون خیلی زنده و به قول معروف جان داره، به من چی میگید عزیز؟
من این حرف رو قبول ندارم، چون دکترام هم همین رو به من میگن و اینو قبول دارن، ولی من این رو قبول ندارم، چون که من چشمام کاملا بازه و سیگار میکشم اگر که یه کمی دم صبح بشه و نشستم توی تختم و نشستم دارم سیگار میکشم، با موبایلم بازی میکنم و چشام همینجور به اطراف.
آخه اون آخه در آخه
در باز میشه.
نه نه، ببینید، اون در رویام میتونه باشه. حالا من اگر به شما بگم، توجه کنید، حتی با اونم جای گفتگو داره، مثلا فرض کنید شما میگید اگر رویا بود که خب رویا بود، در حالی که من صبح که علمشم میرم مثلا 4 تا سیگارم کشتم، تای سیگارام اونجاست، آیا میتونید مثلا به یه همچی چیزی استناد کنی؟
اینو واقعا نمیدونم.
آره میدونید عزیز،
آره
ببینید عزیز، چون شما واقعا ممکنه همه اینا رو تجسم و تصور بکنید ولی فقط رویاهای شما باشه. حتی اگر شما صبح بلند بشید ببینید 4 تا تای سیگاری هم هست، پس من بیدار بودم و 4 تا سیگار کشیدم هنوز جای گفتگوست که تو خوابم سیگار کشیدی. چون ببینید عزیز، ماجرای مغز انسانی که خاموش و روشن که نمیشه. من و شما در بیداری یه قسمتایش کار میکنه، حتی بس به نوع کاری که میکنه. وقتی میریم توی خواب، یعنی میخوابیم، یه قسمت های دیگهش کار میکنه، یه قسمت های کمتر کار میکنه. وقتی میریم تو مرحله رویا، یه قسمت های دیگه کار میکنه، یه قسمت های دیگه کار نمیکنه. و این وضعیت وسط اینا برخی از وقت میتونه بره و بیاد. یعنی احتمال این وجود داره، یعنی 2 تا احتماله یا 3 تا احتماله. یکی این است که شما اینا همه تصورات و تخیلات و رویای شماست. دوم این که نه، شما برحال این حالات که نتیجه یه گرفتاری روانی هست میتونید داشته باشید، ولی یه احتمال سومی هم وجود داره که مغز شماست که اصلا به گونه خاصی داره این کارا رو میکنه و معنی نداره. چون ببینید عزیز، نوع گفتگوی شما با من گفتگوی معقول منطقی است و یه همچین آدمی نمیتونه مثلا بیمار اسکیزوفرنی باشه. یعنی این به نظر نمیاد، چون معمولا بیمار اسکیزوفرنی یه جایی به هر حال دستگل تو بحث و استدلال میکنه. من ظرف چند دقیقه گذشته شما هیچ چیزی که بگم اوکی این خانم حرفی که زد معقول نبود، واقع بینانه نبود، در تضاد و تناقض بود با حرفاش، اصلا از شما نشنیدم عزیز. و بنابراین من چرا حکم کنم که شما مثلا بیماری؟ من میتونم حکم کنم که واقعا مثل بسیاری از آدم ها رویاهای شما بسیار جانداره و این بس و اصلا ساعت 3 نیست، این فقط مثلا 10 دقیقه قبله. به نظر شما ساعت 3 میاد که از 3 تا حالا بیدارید؟ یعنی اون احتمال هم جان.
میخواستم الان یه موضوع دیگر هم بگم، اینم خیلی اذیتم میکنه. این که خیلی بیرون که میرم، تو خیابون که میرم، یه مسیری رو که میخوام برم، خیلی دوربرمو نگاه میکنم، این آدمی که الان یا میخواد دزدی بکنه یا میخواد یه کار خرابی یه جایی بکنه، و من خیلی دوربر خودمو میپام، آدما رو میپام. یعنی حتی اگر من برم بیرون راه برم که هیچ کس هم پشت سرم نباشه، شاید میشه که توی مثلا نیم ساعت راه رفتنم 3-4 بار برگردم و هی پشت سرمو نگاه کنم. بارها شده با بعضی از آدمایی که دوست بودن رفتیم بیرون برای قدم زدن و اونا گفتن که چرا راستی تو اینقدر برمیگردی پشت سرتو؟
خب حالا سوال من، بسیار حالا سوال من، آیا فکر میکنی، چون مثالتون مهمه، آیا فکر میکنید چون شما میخواید دوربرتون رو به هر حال مواظب و مراقب باشید دزدی کنید، یا فکر کنید ممکنه یک کسی بیاد به شما آسیب بزنه؟
در واقع دومیه هست.
یعنی چی؟
یعنی فکر میکنم که کسی امکان داره به من آسیبی بزنه.
بنابراین به اون دلیل نگاه میکنه.
بله، به اون دلیل من دائم برمیگردم دوربرمو نگاه.
آیا فقط یک تخیله یا درست مثل خوابتون یه علامتی مثلا صدای نفسی میاد بکنین کسی پشت سرتونه؟
نه، صدای پا میشنوم پشت سرم
در حالی که کسی نیست،
ولی خیلی واضح نیست، ولی کسی هم پشت سر من نیست.
اوکی، حالا شما سابقه بیماری روانی تو خانواده پدری مادری داشتید عزیز؟
خانواده پدریم خیلی خانواده بزرگی نبودن، فقط من خودشون رو دیدم چون بقیهشون فوت کرده بودن، من بچه بودم. خود پدر من خشم و عصبانیت رو خیلی داشتن، افسردگی رو نمیدونم چون من نوجوان بودم، فوت کردن. ولی مادر منم خشم و عصبانیت رو داره، افسردگی رو هم داره، ولی تحت نظر هیچ دکتری نیست. ولی از خانواده اگه بخوام دایی و خاله و اینا رو بگم، همشون افسردگی رو دارن و همشون به نوعی آدمای زود رنج و عصبانی و خشمگین و اینا رو همشون دیدم توشون، ولی هیچ کدومشون تحت نظر هیچ پزشکی نیستن که روشون یه تشخیصی داده شده باشه یا یه دارویی رو مصرف کنن، هیچ کدومشون.
اوکی عزیزم، ببینید باز با توجه به نوع حرفایی که میزنید، شما میتونید حالت افسردگی داشت باشید، ولی این افسردگی محل در حقیقت خروجیش یه مقدار تصورات و تخیلاتی که یه مقدار حالتهای سایکاتیک یا روان پریشی رو نشون میده. یعنی معلومه به هر حال شما یه واقعیتی رو حس و احساس میکنید که نیست، ولی اسکیزوفرنی نیستی. یعنی من این رو با توجه به مریضای فراوونی که دیدم، اینو در شما اصلا نمیبینم. حالا به من بگید کجای رفتارتون غیر عادیه که مثلا آدمای دوربر میگن این مثلا چرا این کارا رو میکنه یا این کارهایی که باید بکنه نمیکنه. چه چیزی در شما رفتار، کاری به حس و احساس تو ندارم، غیر عادیه؟
تنها چیز غیر عادی همین دور برامو نگاه کردنه، خیلی نگاه
خب اون نتیجه احساستونه، ولی چیز دیگری. به من بگید که الان گفتی چند سال اروپا هستی؟ چهار ساله.
بس.
به من بگید بعد از جداییتون که 17 سال قبل بود اگر اشتباه نکنم، چقدر با جنس مخالف رابطه داشتی؟
اصلا نداشتم.
اگه بهتون بگم چرا، پاسختون چیه؟
به خاطر در واقع به خاطر زندگی گذشته‌ای که داشتم، از ترسم از اینکه نخوام دوباره توی دردسری بیفتم، یکی پیدا بشه که دوباره اون هم ولم نکنه، اذیتم کنه، دیگه قید هر ارتباطی و هر چیزی رو زدم. راحت‌تر بودم که تنها باشم تا اینکه یه ارتباطی داشته باشم تو دردسر بیفتم.
به من بگید که شما چند تا گفتید فرزند چندم هستید؟ شما دوم.
فرزند دوم هستم.
به من بگید که آیا در کودکیتون غیر از جنبه‌های فیزیکی، جنبه‌های جنسی از نظر روابط جنسی، به هر حال آزار جنسی چیزی داشتی؟
بله، فقط فراوون.
یعنی چی؟
یعنی از بچگیم داشتم تا آخری فکر میکنم سن 25 سالگیم بوده.
خب چی؟ اگر دلتون میخواد در حدی که باش راحتی، چی بوده مثلا؟
اون که خیلی سن 25 سالگیم
اصلا
سن
کمی کم بگید، کمترینشو شروع کنید عزیز.
آره، اینو ببخشید، اول من بگم که برادر بزرگ من شدیداً بیمار، اونم کارهای خیلی عجیب غریبی.
تشخیص روش چی عزیز؟
منظورم اینه که وقتی 18-19 سالش بود، کتاب که مرجع آدم ها هست که میگن بالاترین کتابه، در و پنجره خونه رو باز میکرد، میگرفت جلوی باد، میگفت که اشباح و نمیدونم این چیزای بد که تو شما هست از شما ها دور بشه، و ساعتها خودش تو اتاق حبس میکرد. و این آدم از نظر جنسی خیلی شدیدن به من چیز داشت، به من خیلی رفتارهایی داشت که خیلی نشون میداد که انگار هی میخواد به من نزدیک بشه، و آخرم یه کارایی کرد که واقعا داغونم کردم اون کاراش. ولی مریض این آدم.
تو چه سنی بود اون رابطه عزیز؟ شما چند سال؟
من 25 سالم بود، اون 27 سالش بود.
خب اون که مال بزرگ سالیه، من میخوام بچگی تون بدون.
بچگیمو از 8-9-10 شروعش اون سالا بود برای من. نه تنها برادرم، که آدمای دیگه هم بودن که توی خانواده بزرگی بودیم که اونا هم این کار رو میکردن.
یعنی آدمای بزرگسال بودن یا بچه های؟
بله، از من یکیش از من 5-6 سال بزرگتر بود، یکیش از من 13 سال بزرگتر بود.
تا اون وقت چقدر این وضع ادامه داشت؟ مثلا
این وضع ادامه داشت تا زمانی که من ازدواج کردم، دیگه تموم شد. چون دیگه
شما تقریبا 16-17 سالگی ازدواج کردی، درسته؟
بله، من 17 سالگی ازدواج کردم.
اون وقت اون روابطی بود که برای شما قابل قبول بود، یا ازش حالا به یه نوعی خوشحال بودید، لذت می‌بردید، یا اینکه همه آزاردهنده و اذیت کننده بود؟
بچگیمو واقعا نمیتونم بگم که آزاردهنده بوده، چون اصلا چیز زیادی ازش یادم نمیاد، ولی میدونم یه اتفاقایی برام میافتاد و برای بقیه آدمایی هم که دوربرم بود اونا رو هم میفهمیدم. ولی بزرگسالی و نوجوانی، در نوجوانیم هر اتفاقی که برام افتاده، الان فکرش میکنم خیلی آزاردهنده نیست، چون میدونم اونا هم مریض بودن، ولی در واقع برام خیلی آزاردهنده نیست. الان وضعیت الانم برام آزاردهنده است، ولی سن 25 سالگی برادرم یه حرکتی رو با من کرد که خیلی اون اذیتم میکنه، هر وقت بهش فکر میکنم، یعنی هم برای اون خیلی ناراحت میشم، خیلی حرف بدی سر دارم میزنم، نمیدونم، چون میدونم چقدر مریضه، ولی خودش هم قبول نداره که مریضه، و چه باید حتما باش ارتباط داشته باشم، باید باش حرف بزنم. خب برادرمه، خب کسی که نمیدونه که الان چه اتفاقایی بین ما افتاده، و این منو خیلی اذیت میکرد، که البته اومدم اینجا که دیگه ارتباطی با ایشون ندارم و راحت شدم از خیلی چیزا. ولی توی نوجوانیم این همه آدمایی که اذیتم میکردن، آره خیلی اذیت میشدم، ولی الان نه، الان واقعا نمیدونم چرا بهشون فکر میکنم، اصلا اذیت نمیشم وقتی فکر میکنم. اینم اصلا واقعا یه سوالی بوده همیشه.
تعداد اون آدم ها چند تا بوده در دوره نوجوانی؟
تعداد اون آدم ها 3 نفر بودن، یکی برادر خودم بوده، دوتا هم یکی 5-6 سال از خودم بزرگتر بوده، یکی 13 سال از خودم بزرگتر بوده.
تا اون وقت مثلا این حادثه 5 بار تکرار شده، 50 بار، 500 بار؟
نه خیلی خیلی، 50 بار شاید تکرار شده توی نوجوانی، ولی توی 25 سالگیم که میگم اتفاقی که برام افتاد، اون شاید اون یه دو بار اتفاق افتاد برام، کلن دو بار پشت سر هم توی یک هفته اتفاق افتاد که با قهر کردن من با برادرم همه چیز استوب شد و با جیغ و داد کردن خودزنیم، یعنی در واقع من این کارم میکنم و خودزنی میکردم، خیلی خیلی خودمو میزدم با این کارم، داداشم دیگه دست از سرم برداشت در واقع.
اوکی عزیز، روی خط باشید، بذارید ببینید چی فکر میکنید مهمی که مایلید با من در میون بگذارید، بعد اگر پرسشی دارید من در خطم. روی خط باشید. شنگ رجمن با من باشید.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
تکس ریترن
ندارن،
کردیت
ندارن،
شغل درآمد در آمریکا
ندارن،
اقامت در آمریکا
ندارن.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارن.
آها، شماره آقای نظام نژاد رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای ندارین؟
چرا؟ لطفا شماره رو دوباره بگین حفظ کنم، چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131. قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا، تا $2,000,000 وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارم.
کاباره تهران، The House of Legends با افتخار تقدیم می‌کند. جمعه 11 و شنبه 12 مارچ با شهره.
داره کم کم نفسم میگیره برگرد، داره عطر تست و خونه میره برگرد، تو که چشم
مایکل مرد هزار صدا.
دلم داره جون میکنه،
با ملکه صحنه ها جمعه 11 و شنبه 12 مارچ با شهره. برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
If you have a variable universal life insurance, VUL, that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC. License number OC71568.
ببخشید شغل شما چیه؟
من وکیل هستم. جواهر فروش هستم.
آرشیتکت هستم.
شما وبسایت iranianprofessionals.co رو می‌شناسین؟
خیر.
عجیبه ها، مگه میشه آدم جواهر فروش باشه، آرشیتکت باشه، وکیل باشه، اما وبسایت iranianprofessionals.co رو نشناسه؟
ببخشید گفتید وبسایت
www.iranianprofessionals.co.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله دکتر. آقای دکتر، من میخواستم بگم که در واقع دکتر جدیدی که الان رفتم پیششون، یعنی چون دکترمو عوض کردم، در واقع خودم هم قبول نداشتم اینو که به هم میگفتن، نظر دومی رو خواستم و دیگه پیش این دکتر جدیدم ادامه دادم، ولی ایشونم به من قرصی برای خوابیدن که راحت بخوابم شب رو بهم ندادن، نمیدنم، میگن که باید یوگا و مدیتیشن کنی و بری بیرون راه بری و تو فقط یکم وحشت داری و استراب داری و یک کمی هم به نظر افسرده میای. بازم نظر ایشون رو هم من قبول ندارم، نمیدونم چت کنم.
نفر قبلی، نفر دکتر اول نظرش چی بود عزیز؟
به من گفت که تو بین مرز جنون و سلامت به سر میبری، اگر قرصتو نخوری میشی یه آدم دیوونه، اگر قرصتو بخوری میشی یه آدم یک کمی ساله.
خب حالا شما قرصاتون رو میخوردید یا نمیخوردید؟
نه الان من پیش
نه نه قبلی رو میکرد دوتو. من قبلی رو
بله قبلی ابیلیفای به هم میداد، سیمیلی میخوردم.
خب وقت چی میشد؟
در واقع اتفاق خاصی برام نمیافتاد که بگم که روز به روز من یک چیز، اگر که دوز قرص رو پایین می آورد، من باز شب بیخوابیمو داشتم و در طول روز می خوابیدم، اصلا همه چیزم
نه می دارم. نه من فقط راجع به اون تصورات دارم میگم. اگه قرصتون می خوردید اونها رو داشتید یا نداشتید؟
نه نداشتید.
خب پس بنابراین چرا قرص رو نمی پایید؟ شما یه مشکل داشتید و اون مشکل دکتر با دادن قرص حل می کرده، چرا نمی خورد؟
آها بله، این دکتر دومی که رفتم پیش.
من کاری به دکتر دوم ندارم، اولین باری که در این طرف نامعقول میزنید. من یه مشکلی دارم میرم پلو دکتر نصب، من یه مشکلی دارم میرم پلو دکتر قرص بهم میده خوب میشم، من برای چی دنبال دکتر دوم میگردم اصلا؟
بله میدونید اتفاقی که افتاد، دوست ندارم خیلی توضیح بدم من، ولی مجبورم اینجا یه توضیح کوچیک بدم، ولی نه دفاع از این که شما گفتید نامعقول حرف زدم، فقط اینه که دکتر من، این دکتر قبلی من، بارها میشد که اشتباه میکرد توی قرصام که قطع میکرد خودش و بعد مینداخت گردن من، در واقع من چیز نسخه دستم بود و میگفتن که شما برای من ننوشتید، زمرون برای من ننوشته بودید و قرص من دو ماه قطع شده بود، زمرون 20 میلی من دو ماه قطع بود و بعد به من گفت این حالت که الان میگی اصرا حالم خرابه مالی اینی که قرص رو خود سر قطع میکنی. میدونید یه کارایی میکرد، حواسش خیلی جمع نبود، این اواخر مخصوصا خیلی شده بود و خیلی من رو چی میکرد که تقصیر خودته، دیدی من حواسم نبود، تو باید این کارو میکردی و دیدم واقعا انگار یه کمی یا حواسش پرته یا بعد ازشون خواستم که من برم پیش روان درمانگر، در واقع پیش یه روان درمانگری که در کنار ایشون یکم شاید اوضاع من بهتر بشه، چون من توی 4 سال خمودتر و خمودتر شده بودم، حتی کار مجانی هم نمی‌رفتم بکنم، همش تو خونه بودم و دائم رمرون اصرا من رمرون می‌خوردم، صبح لکساپرا می‌خوردم، شبم که ابیلیفای می‌خوردم، یعنی شده بودم یه آدمی که دائم داشتم قرص فقط می‌خوردم. اینم یه دلیلی شده بود و ایشونم یه کمی یه اشتباهایی کرد و هی گردن من انداخت و گفت تقصیر خودته، خودت نخوردی، یه کمی به هم در واقع بگم.
نه متوجه، حالا اونو فهمیدم، ولی ببینید عزیز، ولی دکتر دومتون اون حرفا و اون قرصا رو برای معالجه شما قبول داره یا اصلا نداره؟
نه قبول نداره متاسفانه، اونم الان قرصی به من.
خب اگر بهش برگردید بگید من قرصاری که میخوردم به هر حال یه فایده داشت و اونم ندیدن اون حالات یا نرسیدن به اون حالات بود، الان من اونو دارم، الان شما چجوری میخواید منو معالجه کنین؟ حرف ایشون اینه که چه باید کرد؟
بله، ایشون به من میگن که تو هیچ چیز نیست، فقط یکم استراب و وحشت و افسردگی داری، اینا رو با مدیتیشن و یوگا و این بیرون رفتن و این چیزا میتونی خوب کنی، درمون کنی خودتو، چرا میخوای خودتو ببندی به قرص؟ خیلی حرفشو قبول ندارم، چون اصلا برای من این اتفاق نمیفته.
حالا سوال من است که ایشون سایکیاتریست روانپزشکه یا نیست اصلا؟
روانپزشک.
یعنی ایشون میتونه نسخه و دارو به شما بده؟
بله میتونه، روانپزشک.
ولی هر دو اینا که ایرانی نبودن، خارجی بودن.
چرا؟ هر دو تاشون ایرانی هستن، یکیشون آقا بود الان خانومه.
خب چرا نمیگید این دوتا با هم حرف بزنن راجع به شما؟
در واقع پزشک اولم اصلا حاضر نشد پرونده من رو به پزشک دومی بده، چون انقدر عصبانی شد که من روی تشخیص دوم خواستم پزشکمو عوض کنم، یعنی روان پزشکمو عوض کنم، اصلا پرونده من رو نداد به ایشون.
نه اون که در امریکا پرونده مال مریض، هر وقت یه مریضی بخواد دکتر مجبور بهش پرونده رو بده یا بفرسته. بله، برای دکترش.
بله درسته، ولی اینجا متاسفانه دکتر برای دکتر میفرسته پرونده.
خب بفرسته، من نمیگم به شما بده، من اصلا نمیخوام. نه اون که کار درستیه، یعنی کار درست این که دکتر به دکتر بده نه به مریض.
بله.
خب بخواید بفرست. خب بفرستید بره عزیز، بذارید ببینید چی میگم. ببینید عزیز، شما یه وسط ها گیر کردی یا من هم گیر کردم، برای اینکه اصلا غیر از اون یه مورد بعد با توضیحت رو هم از بینم. من اصلا شما اینکه یاد این باشید که ارتباطتون رو با واقعیت از دست داده باشید نمیبینم که شرط اصلی سایکاتیک یا حالت روان پریشی، ولی شما در حالت خواب و رویا ممکنه اونجا برسید، مثل هر آدمی که ممکنه در خواب یا در مستی وارد یه مرحله دیگری بشه، بعدم ممکنه یه مغزی داشت باشی. زمان چون ماجرای برادر و اینا رو مطرح کردید هست، ضربه ها و آسیباتون هم هست، آدم عادی نیستید، مثل بقیه نیستید، ولی چگونه غیر عادی هستید رو نمیدونم. اون چیزیست برای منم نامشخصه. بنابراین من فکر کنم تا تشخیص نهایی و اینکه در حالی که دارو میخورید مشکلات حل میشه، به زندگی عادیتون هم آسیبی نمیرسونه، لطمه نمیزنه، رو باید ادامه بدید، چاره غیر از این ندارید عزیز. بعدم شما در سن 43 سالگی دیگه این که یه دفعه مرحله فعال و مشخص اسکیزوفرنی باشه معمولا بعیده. حالا از که این حالاتو داشتید هست، ولی اگر بیمار اسکیزوفرنی بودید یه همچین نوعی از گفتگو و استدلالی که تا حال با من داشتید نمیداشتید. بنابراین به نظر من میتونه یک حالت افسردگی خاص، نوعی از استراب، نوعی از خشم همراه با تنفر در شما یه چنین حالاتی رو در کوتاه مدت در زمانی که آگاه نیستید و در مرحله خواب و بیداری هستید مغز رو فعال کنه و به نوعی در حالت هوشیاری و خواب اینا رو تجربه کنید. اون احتمالش هست عزیز، مثل آدمایی که راه میرن تو خواب یا حرف میزنن یا حتی برخی از وقت مسائل و مشکلاتی رو که طی روز نتونسته بودن حل کنن، خیلی از آدمای مخترین و مکتشفین تو رو یا تو خوابشون، نه اینکه کسی بهشون اعلام کرده بلکه یه قسمت دیگه از مغزشون کار میکرده، مسئلهشون تونستن حل کنن. بنابراین خواب یه پدیده پیچیده‌ایه و مال شما میتونه ترکیب اون باشه عزیز، در این حال که اصلا نمیخوام بگم شما عادی هستی، ولی چگونه غیر عادی نیستید اون رو نمیدونم.
بله.
یعنی کجای شما، دستتون بیش از اندازه بزرگه، پاتون بیش از اندازه کوچیکه، نمیدونم اونو نفهمیدم، ولی این که اسکیزوفرنی باشید همه چیزتون دو برابر باشه در شما ندیدم. به هر حال خیلی عجیب الخلقه نیستید، یعنی به هر حال میشه فکری براتون کرد مثلا. حالا دکترتون ادامه بدید، من پیشنهادم اینه که حتما بخواید پروندهتون رو بفرسته، از اون خانومم بخواید که واقعا تکلیفتون روشن کنه. خوشبختانه ایرانی حرف بارتزم بجان به من تشخیص بده، به من بگو عیب و ایرادم چیه، حداقل بدونم چیه. اگرم تشخیص ایشون حتمی و قطعی شد، حتی رو خط نمیخواید بیاد به من یه زنگی بزنید، چون برای منم یه سوال هست که چه خبر است در زندگی شما، چون کارهای عجیب و غریب هم میکنید، از جمله نداشتن رابطه جنسی برای همچین دوران طولانی یه ذره جای گفتگو داره. به هر حال ما با آدم عادی رو
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی خوشحال شدم باهاتون.
منم هم همینطور عزیز، مواظب خودتون باشید و
من خیلی متشکرم.
مرسی عزیز، خدا نگهدار.
خدا نگهدار، خداحافظ.
رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
از کنم خدمتون، اول من یه بک‌گراند خدمتون عرض میکنم از خودم و همسرم، بعد اختلاف دیدگاهمون رو خدمتون میگم و در آخرم سوالم رو عرض میکنم خدمتون. من 32 سالمه و همسن هستیم با همسرم، هر دومون یعنی 32 سالمون هستش. 25 سالم که تموم شد با همسرم آشنا شدم توی دانشگاه فوق لیسانس، سال دوم فوق لیسانس. من ابتدا به ایشون جذب نشدم، یعنی از نظر فیزیکی به ایشون جذب نشدم، اما بعد از یکی دو جلسه که با ایشون صحبت کردم متوجه شدم که خیلی آدم صادقی هستش و خیلی قابل اعتماد و رفتار ایشون منو خیلی تحت تاثیر قرار داد. بعد از حدود یه 4-5 ماه فکر میکنم عقد کردیم و نمیدونم بعدش یه هو یه فکر منم بعدش یه 4-5 ماه دیگرش زندگی مشترک منو آغاز کردیم. 3 سال اولی زندگیمون خیلی خوب بود، ما خیلی با هم رفتیم سر کار، پیشرفت مالی خیلی خوبی داشتیم، با هم همقدم بودیم، خونه خریدیم. اما بعد از اون کم کم من از دست ایشون هی عصبی میشدم. دو دلیل داشتیم عصبی شدن من، یکی خود ایشون، یکی هم خب یه سری اساس خودم، دلایل اساس خودم میتونم بگم. همسرم خب برعکس من، خب یه آدم یه مقدار نامرتبی بود، من خیلی اذیت میشدم با یه آدم نامرتب داشتم زندگی میکردم. بعد که خب یکم زبان تندی داشت و بعضی وقت وقتی مثلا میخواست حرف رو هم بزنه با تیکه به من میداخت، در صدی که مثلا من بیشتر ترجیح میدادم مستقیم به من بگی که مثلا خب چرا اینطوری، ولی با تیکه حرف زدن خب خوشم نمید. یه مقدار خیلی کنترلگر بود، رو حساس بود روی روابط من، حالا این جای بحث داره، و اینکه کل زمان منو میخواست، یعنی میخواست همه زمان ها من برای اون باشم، من فعالیتی دیگه شاید نداشته باشم. من خودم هی عصبی میشدم روز به روز، چون من هدفم بودش که برای فوق لیسانس دکترا رو ادامه بدم، خیلی آدم علمی بودم، هی احساس میکردم تو این زندگی مشترک دارم از هدفم دور میشم. بعد یه پارت قضیه هم این بودش که خب سرگرمیای من اصلا دوست نداشت، مثلا من دوست داشتم فیلم با هم ببینیم، اون سیتینگ هارو دوست نداشت، یا مثلا گل و گشت داشته باشیم، نمیدونم خب من به رقص علاقه داشتم، یا حالا مسائل دیگه. کلا من هدفم، یعنی خواسته من اینه که یه سوشال لایف خودم رو داشته باشم و اون زندگی مشترک کمکم کنه که تو سوشال لایف خودم پیشرفت حاصل بشه.
رابطه جنسیتون چطور؟
خواستشون اینه که
نه ببر رابطه جنسیتون نه متوجه شدم نه اونو متوجه شدم رابطه جنسیتون با هم چطور بوده هست؟
اوایل خیلی خوب بود، اون 3-4 سال اول، اما خب یه 2 سالی هستش که من کاملا حسم و انسادهشون از دست، کاملا که نه صحیح نیست واجهش، اما خب چرا حسم و خیلی بهشون کم شده. البته یه مسئله دیگه هم به این قضیه دامن زد که 2 سال پیش من یک بارداری ناخواسته داشتم و بر اساس تشخیص دکتر من سقط جنین انجام دادم و اون مسئله باعث شد که خیلی خیلی از همه اهدافی که میخواستم دور بشم و یه نقطه حالت افسردگی پیدا کردم. الان کمتر از 1 سال حدود 7-8 ماه هستش که من اپلای کردم و اومدم خارج از کشور برای ادامه تحصیل دکترا و همسرم ایران هستن الان، و حالا این 7-8 ماه خب من یک سال بیشتر به ایران نیومدم، یه مدت کوتاهی و به هر حال خب از همدیگه دور بودیم، و تو این مدت من به چند دلیل خیلی من از ایشون خواستم که ایشون هم تلاش کنه، چون برایشون هم فوق لیسانس بود که همراه من باشه با همدیگه بیایم اینجا، ولی خب نمیدونم به هر حال به هر دلیلی نشد، نکردن این کار رو، حالا نمیدونم اسمشو چی بذارم، ولی من واقعا تو این قضیه مصمم بودم و دوست داشتم که دکترا اپلای کنم و بالاخره حالا به هر حال موفق شدم، ولی الان خیلی سردرگمم، خیلی استرس پیدا کردم، اصلا نمیتونم تصمیم بگیرم که باید چه کاری انجام بدم. خب سوالم حالا خدمت شما اینه که آیا اصلا ازدواج من اشتباه بوده؟ اگر بوده الان باید جلوشم، اگر نه یعنی من میتونم احساس عشق به این آدم بدم، چون این آدم واقعا عاشق منه و من تو این قضیه شکی ندارم که ایشون کاملا وفادار، مسئولیت پذیر، قابل اعتماده و واقعا منو دوست داره، من توی مسئله اصلا شکی ندارم.
خب حالا که اینجور شد باید صبر کنین، ما پیام ها رو بشنویم ببینم چه خبره، چون یه ذره که خیلی غیر عادیه، برای که برای من یه مقدار سوالی هست. روی خط باشید، برمیگردیم صحبتو با اینا. شنگ رجمن با ما باشید.
ز
سلام، دکتر رامتن مسعودی هستم با 15 سال سابقه جراحی وریدی و بیش از هزاران جراحی موفق. تضمین میکنم که برخلاف برخی مراکز دیگر فقط رگ‌های آسیب دیده شما رو تعمیم کنم، چون در چندین سال اخیر تعداد زیادی از بیماران رو دیدم که به برخی مراکز دیگه مراجعه کردند و بدون در نظر گرفتن مشکلاتی مثل لیفیدیما، دیابت، صدمه سیستم عصبی و نارسایی سرخرگ‌ها براشون عمل وریدی غیر ضروری را انجام دادن که نهایتاً موجب اشکالات بیشتر پزشکی شده. بنابراین خوشحال میشم که در جهت ضروری بودن یا نبودن این عمل کمک کنم.
دکتر رامتین مسعودی، مطب‌ها در انسینو، بیورلی هیلز و ایرواین. 310-855-71-71 310-855-71-71.
بلبوا اینترنشنال مارکت، تنها سوپرمارکت ایرانی در شهر سندیگو، سال خوشی را برای شما و به ویژه همشهریان مقیم سندیگو آرزو می کند. بلبوا اینترنشنال مارکت به پاس اعتماد شما از روز شنبه 12 مارچ برنامه های ویژه ای را برایتان در نظر گرفته. از 12 مارچ با خرید $50 جوایز ویژه ای دریافت می کنید و حاجی فیروز هم برای فرزندان دلبند شما برنامه های متنوعی اجرا می کند. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. مدیریت بلبوا اینترنشنال مارکت در سندیگو.
رادیو همراه از شما صاحبان مشاغل، کالا و خدمات دعوت می‌نماید تا برای پخش پیام‌های شادباش و تبریک نوروزی خود از طریق رادیو همراه با دفتر رادیو تماس بگیرید. 310-441-51-11. سال نو مبارک.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
نگاه میدیا با افتخار تقدیم میکنند شنبه 12 مارچ، سان دیگو، با تک ستاره موسیقی پاپ ایران لیلا، لیلا فروهر.
ازم نگیر نگاه تو، حس خوش صدا تو، دیوونه بازی تو، گریه و خنده تو.
شنبه 12 مارچ، سان دیگو، با لیلا فروهر نوروز را جشن میگیرد.
عشقا تو رو دارم، چه خوبه دستام و تو دستات میذارم.
شنبه 12 مارچ، میوزیم آف کانتمپوری آرتز، سان دیگو، با لیلا فروهر. تلفن اطلاعات 858-450-4649. Tickets available at itsmyseat.com/nega. نوروز امسال با لیلا فروهر در سان دیگو.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
علاوه
دایتا بزرد مزدتون یه سوال بکنم. شما توی ایران رفتید ازدواج کردید، مدت چم گفتید یهو، ولی خب یه سال طول کشه دیگه، یک سال یهو نیست، یه ماه یهوه. ازدواج کردید، 32 سالگی هستید. شما حالا میخواید بیاد دکترا در حالی که همسرتون با این کار موافق نیست و مونده، تو ایران
ایشون موافق هستن، یعنی راضی بودن که من اومدم.
نه نه من کاری ندارم، راضی بودن شما اومدید، شما راضیشون کردید چون اون حرفا رو راجع به عشق و عاشقی و ایناشون زدید. ولی به من بگه تو مملکتی که اجازه خروج زن با شوهرشه، یک شما 32 سالتونه بچه نداری، به من بگید این چه جور ازدواجی است که شما باید تنهایی برید دکترا بگیرید؟
آی دکتر، من اومدم اینجا به قصد یه بریک اومدم واقعیتش، و هر دوم در این اساس توافق کردیم، چون ایشون هم متوجه شد. البته فکر کنم من حالا ایشون هم شاید رو خط باشن، جزء شنونده ها باشن، نمیدونم، قرار ایشون هم خواستن تماس بگیرن، حرف خودشون رو به شما بزنن، ایشون قرار از ایران تماس بگیرن خدمت شما.
نه سوال من این بود که آخه عزیز، این با زندگی معمول نمیخونه که شما تو این سن و سال بعد از تقریبا 5 سال ازدواج بگید حالا من میخوام برم دکترامو بگیرم، اونم بگه من نمیخوام بیام، و بنابراین شما راهی بشید بعد بگید موافقت کرد. موافقت با چی؟
من اصلا 2 سال پیش قبل از اینکه اون قضیه فقد جنسیت اتفاق بیفته، من اپلای کرده بودم و قرار بود که این اتفاق زودتر بیفته، یعنی برای دکترا، و ایشون هم موافق بودن که خودشون هم بیان، منتها خب حالا من سریعتر خوندم یا هرچی، بعد اون قضیه باعث شد که خب یه 6 ماه من خیلی ضعیف شدم و اعتماد به نفسم از دستم، بعد 2 مرتبه بلند شدم و 2 مرتبه امتحان دادم و اپلای کردم. این 2 سال
شما
تاثیر ایجاد کرد
نه. نه نه اون اصلا ارتباط با هم، چون هر دو چی خوندی، رشته تحصیلیتون چیه؟
من مهندسی خوندم، همسرم علوم پایه هستن.
خب ایشون بیان علوم پایه باش چی کار میکنن در ایران؟
ایشون مشغول هستن سر کار دولتی هستن و مشغول هستن سر کار.
آیا اون علوم پایه که خوندن به کارشون مرتبطه؟
نه متاسفانه مرتبط نیست و از این قضیه خیلی اذیت میشه.
خب ایشون پس میخواست بیاد توی رشته‌ای که داره کار نمیکنه ولی خونده بیاد دوره دکترا بگیره، به شما قرارش این بود؟
خب برشون همین مسئله سخت بود دیگه، اون کار انرژیشون میگرفت، به خاطر همین شاید نمیتونست بیاد زبان بخونه حالا اپلای کنه، ولی خب کار من مرتبط بود با رشتم.
شما مهندسی چی؟
به حال در این حیط پیشرفت علمی هم داشته باشم و تونستم این کار انجام بدم.
شما مهندسی تون مهندسی چی هست عزیز؟
مهندسی شیمی هستش.
شما من بگید چند تا خواهر برادر دارید و شما چندومی هستی؟
من بچه سوم هستم و یه خواهر برادر بزرگتر از خودم دارم و یه برادر کوچکتر دارم، اما خب کلا یه مقدار حالت لیدرشپ هستم توی خانواده.
من پس اینکه شما گردن کلفت محله اید و چاقوکش دور و بر، اصلا تردید چون نوع استدلالتون یه جوری بود که من یه ذره از میکروفون فاصله گرفتم، گفتم گرفته بعید نیست از توی این میکروفون ما می دفعه سر چاقوی شما بیاد بیرون. آخه یه جوری حرف بیزنین مثل این که در ایران زنه که باید اجازه خروج به شوهرش بده. حالا نه الان بل کنید، ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟ چند تا میان؟
ایشون بچه آخر خانواده هستن و 4 تا هستن.
اوکی، حالا من یه سوالی ازم، من همسر عزیز و گرامی شما رو میگیرم گوشه دیوار میگذارم، میگم مرد سه تا چیز خوبی که در زنت هست همسرت هست چیه؟ به من چی میگه سه تا چیز خوب شما رو؟
خب از خودش باید بپرسیم، فکر کنم الان هم داره حرفای من رو میشنوه، ولی شاید بگه که نمیدونم، واقعا نمیتونم بگم، نمیدونم.
یه آدمی عاشق و واله و شیدای شماست، شما نمیدونید از چه چیز شما تعریف کنه، رابطه جنسی دونم که خراب شده بعدم که شما ول کردید رفتید، عاشق چه چیز شماست؟
آخه های دکتر، من از ابتدایی که ازدواج کردیم ایشون منو دیدن که من کاملا علمی بودم.
من کاری با اون ندارم، من رو نه ببینید، من به دوست عزیز قبلی که بهشون گفتن اسکیزوفرنی هستی گفتم نیستی، برای که یه حرف نامعقول در تمام بحثا نکردن. شما الان پفش رو همینجوری داری زد و نقیز حرف میزنی. من راجب اینکه یه مردی عاشق شما شده میپرسم، غیر از اینکه ای بسا یه مردی یه نوعی بازیچه دست شما شده، شما مادرش شدید یا بلدید مانورهای مختلف بکنید و استدلالای عجیب و غریب بکنید و اونم که اون حال آخر رو داره، بعد رفته یه رشته خونده، بعد یه جور دیگه کار میکنه، بعد علاقه به تحصیل اصلا نداره، شما یه همچه آدمی رو میخواید زیر بغل بزنید بیاد اروپا در سن 32 سالگی بره دکترا بگیره؟
خب شاید من خیلی بفهمم.
من سوالم این نه من اونو میگم عزیز، ولی من میخوام ببینم همسرتون چگونه آدمی است. یعنی من از ایشون دارم میپرسم سه تا چیز خوب این همسر چیه؟
سوالتون
متوجه نشدم. سوال من این است که شوهر شما اگر روی خط می آمدن میگفتن سه تا چیز خوب همسرم که من این چنین عاشقشم چیه؟ دیگه منو نمیخواد.
من خیلی کرینگ هستم، شاید خیلی مهربون.
شما مهربون؟ شما مهربون؟ شما طلبکاری رو مهربونی میدونی؟ این که ایشون رو یه جوری گذاشتی که همیشه بیچاره بدهکاره، بعد چون میبخشی آنچه رو که خواستی، اصلا ازش 100 رو میگیری 50 شو میدی، میگه اصلا زنی به این مهربونی ندیدم. ولی اون 100 تا اصلا حق شما نبوده عزیز.
چرا نبوده
دکتر؟ برای که آره فهمیدم واقعا نبوده. برای اینکه این که اسمش رابطه زناشویی نیست که مبتنی بر یه نوع رابطه مبتنی بر همراهی دو تا بال یه پرنده است که بپره. تو اصلا بالت شکسته، اهل درس نیستی، تو ایران موندی، اهل خارج نیستی. من میخوام تو رو بردارم برم بیرون دکترا بگیرم و بعد من میخوام یه کسی برای خودم بشم. بهتم از اول گفتم من علمیم، قبول، ولی ایشون باید یه ایرادی داشته باشه که یه کسی مثل شما رو بخواد. بعد رابطه جنسی هم که شما بهش تمایلی نداری دیگه، چی براش مونده؟ میخواید هم که برید، بچه هم که اومدید که حالا به توصیه دکتر یا هر چیزی رفتار اون به کنار. ایشون حالا اگر از ایشون بپرسم دوتا عیب شما چیه به من چی میگن عزیز؟
ای دکتر کاش تو خودتون صحبت میکردین، من واقعا نمیتونم.
شما کی میخواید از دادگاه بیاد بیرون؟ ما هم دیگر بله؟ شما کی میخواید از دادگاه بیاد بیرون ما بعدا هم دیگر رو ببینیم با هم صحبت کنیم؟
من کاملا گیج شدم. خسته
اصلا گیج نشدی. سوال من
ایشون که احساس داره خب من نمیدونم آخه من از کجا باید بدونم.
شما واقعا یک مردی که عاشق یه زنیه نمیدونه که چه چیز اون زن رو دوست داره و به زنش هیچ وقت نگفته این ده تا چیز تو رو دوست دارم. یه مردی گله و شکایتش از زنی سر این یه چیز رو
میگه، میگه که عاشق بودن دوست داشتن دلیل نمیخواد.
ایشون میگه و ایشون اگر همچه هم زن بسیار مزخرف میگه، از چطور دلیل نمیخواد؟
چون میگه کسی که عاشق کسی باشه دلیل نمیخواد. وقتی همه با من بپرسم چرا، میگه دلیل نمیخواد.
بنابراین ایشون پاک دیوون است. ایشون پاک دیوون است. من از یه چیزی خوشم میاد دلیل نمیخواد؟ من یه چیز رو خیلی میخوام دلیل نمیخواد؟ من یه کسی رو وسط همه انتخاب کردم دلیل نمیخواد؟ بعد ایشون این حرف رو میزنه، شما چرا حرف غلط ایشون رو تکرار میکنی؟ شما اینو پذیرفتید که من میتونم
دکتر خب به من ثابت کرده واقعا خیلی چیزا توی زندگی من ثابت شده. خیلی چیزا واقعا منم بیشتر آدم احساس میکنه. شاید
نه شما حالتون از او بدتره. ایشون چه کاری کرده؟ ایشون زنش رو عاشقه، زنش عاشق بیدلیل، میگه برو انگلیسی بخون یا آلمانی بخون، میره میخونه، میگه پاشو بریم دکترا بریم، میگه چش، میاد 16 ساعت میخونه دکتراشو میگیره، حالا که میخواد براش یه کاری بکنه، نه اینکه بگه تو برو من اونجا.
خیلی نمیدن آقای دکتر که
آو هستی اوکی.
خب شما مثلا به من میگه که قبل از که میخواستم بیام میگه که اگر من بودم مثلا جای تو نمیرفتم. خب نه به نظر من این هر من زحمت کشتم، یعنی نباید می اومدم.
چه فرقی میکنه بحث من و شما؟ برای که شما که اهل بحث نیستید، فقط بردید یاد گرفتید اذیت نشید عزیزا، اذیت نشید، فقط بجنگید و بعدن با بازی شما ببخشید منو 10 دفعه حرفایی زدید که اصلا به موضوع مرتبط نبود و استدلالایی کردید که این طریقه استدلال نیست. مثل الانتون شما میخواید درس بخونید، با تو خونه پدرتون درس بخونید، نه تو خونه شوهرتون. شما نمیتونید وقتی با کسی ازدواج که بگید تو بمون من میخوام برم درس بخونم. من قرار ما این کارو بکنیم. شما روزی که برای خودتون تصمیم میگیرید برای خودتون باید بگیرید عزیز، برای دیگری که نمیتونید تصمیم بگیرید. من میام زن تو میشم، شوهرت تو میشم، بعد من ول میکنم میرم، تو اینجا بمون، چون من میخوام برم پیشرفت بکنم. خیلی خوب، میخوای پیشرفت بکنی با هزینه خودت و یا به یک اعتبار تو خونه پدریت باید میکردی. شما 32 سالتونه، شما جدی درس نفتی برای با یه مردی که اهل درس به اون صورت نیست، اهل خارج
موست. آیا دکتر جسارتم ببخش، من با هزینه خودم این کار رو انجام دادم، یعنی پول من و اون نداشته.
شما باز رفتی دستحب کنید، اولا هزینه خودم قصدم پول نبود، هزینه این که تو به اون اینجا من میرم، هزینه این که من و تو باید از هم دور باشیم، هزینه این که تو اینجا تنهایی تو خونه زنت نیست، هزینه من قصدم پول و مالی نبود. برای این استدلال آخر زن و پول زن و شوهر یکی از کجا در اومد تو ایران؟ شما اگر در ایران یه مردی میلیون یا بیلیون داره وقتی جدا بشه نصفشو میگیرن میدن به زنش؟
خب ما این عقاید رو قبول نداشتیم و همیشه سعی کردیم افکارمون باشه که توی زندگی مساوی و مشترک باشه.
بسیار عالی، مساوی و مشترک یعنی هرگز غیر از موافقت با هم دیگه و رضایت کامل تصمیم نمیگیریم، با برابریم، کاملا حق با شماست. یه ازدواج برابر حرف این است که با هم توافق میکنیم و دلیل ازدواجمون هم توافق کامل و رضایت کاملمونه. حالا درباره حداقل موضوعای مهم همیشه با هم به یه توافقی میرسیم، ولی این توافق مبتنی بر این که تمایل جنسیمون کم شده و من میرم اروپا دکترامو بگیرم تو اینجا بمون نیست عزیز. یعنی یه بال که نمیتونم بگم من میرم تو یکی بمون اینجا.
نه قصد من هم این نبوده، من اون موقعی که میخواستم بیام اینجا خیلی مردد بودم به قضیه جدایی، ولی خب نمیدونم چرا قدرتش رو نداشتم و پیش چند تا مشاورم رفتیم. یکی از مشاورها پیشنهاد کرد که بریک داشته باشید، برو خارج از کشور درس بخون و بریک داشته باشین، شاید بتونید برای زندگی.
اون مشاور بهش بگید همین الان مدرکشو پاره کنه بریزه دو. زن و شوهری که بریک داشت، بریک عزیزم یعنی وسط یه 100 ساعت کار یک ساعت بریک داشتن، اونم تازه تقریبا همیشه اشتباست. حالا فرض کنیم درست، بریک این که تو برو خارج کسی دیگه بشو، چیز دیگه بشو، دکتراتو بگیر. من جشتم اسم این بریکه، اسم این بریک به مفهوم شکستن هست، ولی معنی تنفس نیست عزیز.
میتونم یه سوال
پرسم دکتر؟ حتما عزیز.
بس من الان یه کانفلیکتی تو ذهنم ایجاد شده که یکی این که واقعا نمیتونم بین اون اهدافی که میخوام توی زندگی داشته باشم با زندگی مشترکم یه بالانسی داشته باشم.
نه کاملا میفهممتون عزیز، اصلا اینقدر این آشکاره که حد نداره، حق با شماست، بنابراین شما باید یکی رو فدای دیگری کنید. شما رفتی توی مغازه میگید من این کفش رو میخوام، میگن $100 تصمیم بگیرید، $100 رو میخواید یا کفش رو میخواید، باید اینو بدید اونو بگیرید. کاملا حرفتون درسته، کاملا حرفتون درسته و به همین جهت
است
من اصلا همچی حرفی نمیزنم. شما به من بگید کدام ترجیح شماست، کدام رو میخواید بگذارید کنار، همسرتون رو یا دکتر؟
آخه چرا گذاشتن کنار دکتر؟ من اینجا الان همه زحمت کشیدم، تمام سختی ها تحمل کردم و یه سری از اهدافم و رویاهایی که داشتم دارم.
من که اصلا نمیگم بذارید عزیز من. حالا ببینید باز دوباره شنوندگان میتونم رفتید یه استدلال، من اینقدر زحمت کشتم این $100 رو به دست آورد، اینقدر خون جگر کنم بدم اینو، خب بعد برای که کفشو میخواد، هر کنونش با ارزش داره، کفشه با ارزشه، $100 رو بده، $100 با ارزشه، کفشو نخواد، ولی که هر دوتاشو میخوام که ما نداریم عزیز. یعنی اون درست نیست، یعنی مجبورم به شما بگم شما اگر یه تستی بگیرید به راحتی میزنه borderline personality disorder عزیز، کاملا اون میزنه بیرون و به همین جهته که شخصیت بوردرلاین آدمای دیگه رو به راحتی میتونه آویزون خودش کنه، برای که مانورایی که میکنه تو استدلالاش همیشه جواب داره. الانم شما تصمیم بگیر عزیز، من دو تا راه دارم، یکی ازدواجه یکی دکترامه و این دوتا با هم نمیتونه بیاد، انتخاب شماست، هزینه داره، یعنی یه چیزی رو باید از دست بدی حتما، ولی آدما
یعنی من ازدواجی که کردم اشتباه بوده، من تصمیم ازدواجم این تصمیمم اشتباه بوده.
من اگر دلتون میخواد جوابم بدم، شما اگر نظر من درباره borderline personality disorder درست، اگر درست باشه حتما ازدواج اشتباه بود، برای این که یه همچی کسی هرگز با هیچ کس نمیتونه زندگی کنه مادام که همچنان تو اون اختلال شخصیتی بمونه.
آقای دکتر من چه اختلال شخصیتی آخه دارم الان متوجه خیلی واقعا
اختلال شخصیتی تمام اون حداقل از 30 تا 40 تا علامت بوردرلاین شما حداقل 20 تاش تو استدلالا و بحثای من نشون دادید عزیز، یعنی تو حرفا و استدلالاتون، یعنی شما وقتی یه هدفی دارید هر جوری که دلتون بخواد بحث رو استدلال میکنید و پیش میبرید عزیز. درست به سلام، من بسیار زحمت کشیدم برای که برم دکترا، قبول، همه کشیدن برای هر چیزی، ولی ما در دنیایی هستیم که یه جایی هر چیزی رو باید متوقف کنیم بریم سراغ چیزهای دیگه برای که بالانس رو میخواد. بعضی که آدما کار میکنن بعد میرن میخوابن، بعد میرن میخوابن بلند میشن میرن کثیف شدن میرن دوش میگیرن، بعد میرن گرسنه شدن میرن صبحونه میخورن، ولی تمام عمرشون کار نمیکنن. برای که چیزهای دیگه هم تو زندگی هست که باید مواظب حداقلش بود. و به نظر من، اگر نظر من درست باشه که امیدوارم نباشه، این موضوع جدی شماست و اصلا به راحتی هم میشه اون رو دید. شما اگر یه تستی ایران رفتید یا اینجا MMPI رو بگیرید میزنه بیرون، من مطمئنم. برای که ویژگی
نیو رو از من گرفتن دکتر و گفتن که شهامت رو نمیدونم جاه طلبی اینا بالا هستش.
به هر حال اونو من خیلی با آشنا نیستم، نمیدونم. من اون رو با صفت ها خیلی راحت نیستم، من با اختلال شخصیتی مسئله دارم.
این چیزی که شما فرمودین رو از همسر من گرفتن
و ایشون چی نشون داده؟ پسیو اگرسیو؟
ایشون هم یه مقدار
اسپیزوید رو
حالت ایدئال طلب داشتن.
البته ایدئال باز اون تست نبود. به هر حال عزیز، اگه یه موقع دوتاییتون تونستید بیاد روی خط، دوتایی روی هم بیاد میشه به چیزایی رسید، برای که اونجا تعیین
کنید. دوتایی که امکان پذیر
چرا به صورت کانفرنس کال؟
نه احتمالاً ایشون پشت خط باشن.
نه 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 به این صورت نه، اون که اون من نمیتونم برم. نه کانفرنس کالی که شما اونجا میتونید ترتیب بدید که دوتاییتون رو خط باشید با یکی صحبت کنید، به این صورت است. الان 10 نفر میتونن با هم صحبت کنن، از تکنولوژی موجود استفاده کنین. شما که اصلا اونو ببینید این میتونید یه موقع باشه.
دکتر یه سوال دیگه میتونم از خدمتتون بپرسم؟
بفرمایید.
این علی الان اشتباهه که همسر من بیاد اینجا، خودش هم واقعا دلش میخواد که بیاد اینجا و الان داره تلاششو میکنه.
مثلا همین دقیقاً بوردرلاین ایشون هیچ شد. ایشون فقط اگر بیاد به خاطر شماست و به خاطر از دست ندادن شماست. ایشون هیچ دلش نمیخواد بیاد. مثلا اینجا اونجا جاش نید، بره اونجا چکار کنه؟ توی کشور دیگه با یه زبون دیگه با یه فرهنگ دیگه بی پول چکار کنه؟
ایشون خودش میگه منم به علم علاقه دارم، دلم میخواد بخونم،
بدون تردید بنابراین ایشون باید ببینید اینا استدلال های بوردرلاین ایشون به علم هم. منم به ورزش علاقه دارم، به علمم علاقه دارم، همه عمرم دلم خواست ویالون بزنم یا پیانو، ولی یه دفعه هم یک ساعت هم نرفتم سر کلاس. این علاقه مثلا جایی نداره عزیز، شما میخواید همه چیز رو مشخص کنید. به هر حال مواظب خودتون و همسرتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون.
تمنا خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
شنگ و نجبن با ما باشید.
قصد تحصیل در امریکا رو داری؟ کدام دانشگاه؟ ویزا تحصیلی دات کام. لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟ ویزا تحصیلی دات کام. هزینه تحصیل و اقامت چقدره؟ ویزا تحصیلی دات کام. ویزای دانشجویی بدون تافل و یا آیلتس؟ ویزا تحصیلی دات کام. تحصیل تو کدوم شهر، کدوم ایالت؟ ویزا تحصیلی دات کام. معدلت پایینه، عیبی نداره. ویزا تحصیلی دات کام. بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی؟ ویزا تحصیلی دات کام. یو تو امریکا نداری که راهنماییت کنه؟ www.visatahsili.com.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاپ چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن سگاه‌زاده.
رادیو همراه،
همراه با شما
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را
جشن می‌گیرد. شنبه 9 اپریل،
4 بعد از ظهر
تا 11 شب،
سالن زیبا و با شکوه
فوروم،
گلچینی از بهترین برنامه‌های هنری
برای داشتن یک روز خاطر انگیز دیگر بار دیگر
به همراه خانواده رادیو همراه
با شما خواهیم بود. شنبه 9 اپریل فوروم.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasaduf.com.
دریچه سینما تقدیم می کند. مراسم فرش قرمز فیلم شیفت شب در لس آنجلس با حضور ستاره سینمای ایران نیکی کریمی، کارگردان و بازیگر این فیلم، به همراه جلسه پرسش و پاسخ، پنج شنبه 10 مارچ 7 شب در لملی تاون سنتر انسینو و جمعه 11 مارچ 7:30 شب در لملی میوزیک هال بیورلی هیلز. اکران فیلم شیفت شب با بازی محمد رضا فروتن، لیلا زارع، گوهر خیراندیش و نیکی کریمی در لس آنجلس و اورنج کانتی از 10 تا 13 مارچ، فقط برای 3 شب. برای اطلاعات بیشتر و تهیه بلیط به وبسایت darichesinema.com مراجعه فرمایید. برای گرفتن تخفیف ویژه هم اکنون با این شماره تماس بگیرید: 424 260 7004.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. الو، بله خواهش کنم بفرمایی.
سلام آقای دکتر، من سوال من در مورد پسر 3.5 سالم هستش. 2 پسر دارم، 3.5 سالم و 14 ماهه. بزرگی کوچیکه رو میزنه، کوچیکه هنوز نمیتونه به راحتی راه بره و خیلی هم علاقه داره با اسباب بازی های پسر بزرگم بازی کنه. وقتی که این اسباب بازیش رو میگیره، این میزنه تو صورتش. من نمیدونم رفتار درسته ما باید چی باشه.
بله نه، ببینید عزیز، نه صبر کن. اولا پسر کوچک شما اصلا چیزی به اسم اسباب بازی من و دیگری نمیفهمه. اصلا مطلقاً اسباب بازی یک. دو، شما قراره که نگذارید هرگز این اتفاق بیفته، چون بعد از اینکه اتفاق افتاد هر کاری بکنید فقط بد و بدتره. یعنی ببینید عزیز، شما من بگید من غذا درست نمی کنم، خونه رو تمیز نمی کنم، حمامم نمیرم، ولی مواظبم اینا با هم دعوا نکنند، من کاملا باش موافقم. دوم، قرار این بوده که رابطه اینا رو با هم درست کنید. و سوم، تا اونجایی که ممکنه از هم دورشون نگه دارید وقتی چنینه. یعنی حتی شما من بگید تو یه هفته، برای که فقط ذهنیت افراطی منو ببینید، تو یه هفته اینا اصلا هم دیگر هیچ وقت نمیبینن، مثلا مسئله باشند. برای اینکه روزی که به هم آسیب میزنن، مثلا از اینکه شما یه کسی رو نبینید، خب ندیدید، ولی اگر رفتید دست همو شکستید چه؟ بنابراین موضوع اینه که یک، بعد از اون هیچ وقت نبادی برای بچه ها با این شرایط یه دونه اسباب بازی خرید. یعنی حتی اگر پسرتون 8 سالش هم بود برای اون کوچوله یه چیزی میگرفتید، به 8 سالم باید میگفتید میخوای یکم برای تو بگیرم و میگرفتید، برای که هیچ وقت اشکال و اختلافی پیدا نشه. یعنی اون تصورات و توهمات تبعیض و تفاوت مسئله نباشه. یعنی شما قاعده اصلی رو باید میدونستید، یک بچه اول رو برای اومدن بچه دوم باید آماده کرد، یه مقداری باید مواظب بود، بین 2 تا 4 ماه طول میکشه تا بچه اول بچه دوم رو اصلا بتونه بپذیره و دیگه باش یه جنگ این که او یه خارجی سو باید نابودش کرد رو نداشته باشه. اگر اینا درست بشه بعدم دائما مواظبت و مراقبت میخواد و یه شرایطی که ممکنه اشکال و اختلاف پیدا بشه اصلا نباید به وجود بیاد. یعنی اگر بدونیم مثلا میریم استخر اونجا دعوا میشه، ما اصلا باید فراموش کنیم استخر رو. اگه بریم تو خیابون مشکل به وجود میاد، اصلا نباید بریم خیابون. یعنی ما فقط باید شرایط امنی رو که رابطه عادیه رو به وجود بیاریم. بنابراین وقتی شما راجع به اسباب بازی دارید صحبت میکنید، ای بسا از هر اسباب بازی با 4 تا بخرید، برای همش به جای که 8 تا اسباب بازی داشته باشید فقط 2 تا داشته باشید که 4 هر کدومشون 4 تا، یعنی 4 تا از یکی، یعنی تمام اون راه‌های اختلاف رو ببندید. درست بس که مثلا فرض کنید شما میگید اگر فامیل جمع بشن بحث سیاسی بشه دعوا میشید، میگه تو رو خدا هیچ کس بحث سیاسی نکن، به همین سادگی، چون بعدن کارش نمیشه کرد.
من آقای دکتر، پس من تا چه سنی اینها باید همش جدا از هم باشن؟
تا زمانی که دعوا دارن 99 سالگی. یعنی ببینید قاعده نسازید ازید، بعدم اصلا همچی چیزی ضرورت نداره ها. به نظر من شما نه مقدمات رو درست انجام دارید نه الان بعدش، فردارم باید روابط رو درست کنید، ولی به صورتی که بسیار آگاهانه باشه و حتی کمک میخواید. یعنی فرض کنید نوع بازی ها باید یه طور باشه، نوع اسباب بازی ها باید یه چیزی باشه، بعدم با اداره کردن شما. یعنی ای بسا عزیز اگر این بچه ها 100 دقیقه با همن، شما نمیتونید 99 دقیقه با اونا باشید، شما باید هر 100 دقیقه باشید، هیچ کار دیگه نمیشه نشه. یعنی مگر اینکه مثلا فرض کنید همسرتون میاد با یکی یه بازی میکنه، یا پسر بزرگتون های پسره وقتی که یه دوستش بیاد میرن تو اتاق بازی میکنن، شما با این کوچیکه اید، و الا هیچ وقت نمیتونین اونا رو تنها بگذارید، چون میتونن موجب حتی مرگ هم دیگه بشن.
دقیقا درسته و من دیدم این صحنه ها رو. ولی آقای دکتر فقط مسئله بازیشون نیست، مثلا از کنار کوچیکه رد میشه دو تا تو سرش میزنه میره.
شما اگر همسرتون یه زنی رو بیاره تو اون خونه هوای شما باشه چیکارش میکنین؟
میکشن.
بنابراین اگر شما این کار میکنید، این هووه بسیار جدیتر از اون عزیز، برای که ببینید این بچه دوم که اومده پدر اونو گرفته، مادر رو گرفته، سلطنت او رو گرفته، همه چیز ازش گرفته، تازه رفته خودش چسبیده به مادرش، برای که شیر میخوره یا شیر میخوره.
بله شیر میخوره.
خب نه دیگه، آره 4 ماهگی که شما باید تمومش کنید عزیز، اونم کار درستی نیست. شما آیا سی دی های منو شنیدید یا نشنیدید؟
نه.
خب این حداقل
من همیشه شما شنیده بودم، ولی هیچ وقت با برنامه شما آشنا نبود. الان من 2-3 هفته است که واقعا هم لذت میبرم. من سی دی های شما رو اوردر دادم که منتظر هستم.
آره عزیزم، بخش اول رو تولد تا 3 سالگی رو، بعدم 3 تا 7 قربونتون، یه اصولی رو باید رعایت کنید، و الا ببینید زخمی که الان بچه‌ها، نمیگم از نظر جسمی، از نظر روانی به هم میزنن، برخی از اوقات اصلا برای همه عمر باقی میمونه. یعنی اینا مسائلی نیست که بشه دست کم گرفت. علت چه این است که حوادث و اتفاقات کودکی در ذهن ما ثبت میشه. ابن ضرب المثل عربی است که العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، یعنی این آگاهی های کودکی مثل حک کردن روی سنگ، کنده نمیشه و بعدم کارش نمیشه کرد. به همین جهت است که فرض کنید تصویر و تصوری که فرزند دوم شما پیدا میکنید که بچهای دیگه موجب درد و رنج تو هست، ای بسا همین سببش که تا آخر عمرش هیچ وقت ازدواج نکنه، هرگز به کسی علاقه مند نشه، برای که از نزدیکی رنج برده، یا اصلا نخواد بچه دار بشه. چرا یاد این نمیخوان بچه دار بشن؟ برای که از بچه و بچگی بیزارن. بعدم فرزند اول شما چی فکر میکنه؟ یه دنیای ناپایدار که من پدر و مادر داشتم حالا مال من نیستن، شما فکر بولی بعدا نمیتونه شکاک بشه نسبت به همسرش؟ یعنی اینا همه از اونجا میاد عزیز. شما اگر با سی دی های من آشنا بشید خواهید دید که اصلا تمام این افکار، همه اینا بدی هایی که گفتم مال 3 سال اول زندگی. به همین جاست که عرض کردم شما اگر به من بگید مثلا خونه رو تمیز نمیکنم، خونه خاک برداشت که بر نداشته، قضام تلفن میکنیم میارن میرن دم در میگیرن میام میخوریم، اصلا بچه هم وقتی خوابیدن من چنین و چنان میکنم، این ور اون ور هم نمیریم، مهمونی هم نمیریم، مهمونم خونه ما نمیریم، من اصلا باش مسئله ندارم، مادام که شما من یه چیز رو ثابت کنید که این دوتا با هم دعوا نمیکنه و این یکی خونه اون رو نمیریزه. به همین سادگی.
آقای دکتر من یه سوال دیگه هم داشتم ازتون، میدونم وقت برنامه کم هست و من بیشتر دوست دارم از شما بشنوم. فارسی صحبت کردن پسر کوچیک 3 سال و نیم هم هستش، اصلا فارسی زیاد صحبت نمی‌کنه، هرچند ما تو خونه هم فارسی حرف می‌زنیم هم انگلیسی، ولی ترجیح میده که همش انگلیسی.
نه شما قرار نبوده تو خونه انگلیسی حرف بزنید. ببین مسئله اینه، باز تو اون سیدی آوردم، در 2 سال اول پدر و مادری که ایرانی هن و دلشون میخواد بچه ها فارسی بدونن و محیط ایرانی و رفت آمده ایرانیه، چون بچه نباید با خونه غریبه بشه، اصلا بحث من زبان و فرهنگ و اینا نیست، اون یه قصه دیگریست، نباید غریبه بشه، تو خونه باید فارسی حرف بزنن، ولی بچه هرش وقت باید این که فارسی حرف بزنه مجبور نمی کنن. هر وقت هم شما فارسی حرف زدید اون انگلیسی جوابتون داد به رو خودتون نمیاری، ولی شما هیچ وقت جوابش انگلیسی نمیدونید، چون شما قرار نیست انگلیسی یادشون بدید، چون شما روزی که رفتید به انگلیسی بچه به اون سمت کشیده میشه، فرزند شما، فرزند اول شما ممکنه فارسی تا حدودی یاد بگیره، دومی که یاد نخواهد گرفت، علاش این است که وقتی او به سنی برسه که گفتگو کنه همه چیز میشه انگلیسی، و به همین جاست که بچهای اول خیلی خیلی بیشتر از بچهای دوم فارسی میدونن، برای که بچه اول تحت تاثیر پدر مادر و محیط اولیه ارتباطیه، بچه دوم تحت تاثیر زبان انگلیسیه، مثلا وقتی بچه اول میره مدرسه و تجربیات اولیه خودش رو با زبان انگلیسی به خونه میاره، ای بسا بچه برای اولین بار لغت میشه یه کسی هست به اسم تیچر، در تمام مدت 2 سال اول تو خونه هیچ وقت با معلم و لغت معلم آشنا نبوده، بنابراین هر زمان تو فارسی هم بخواد بزنه میگه تیچرم به من گفت که برو این کارو بکن، چون این لغت رو اون